بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت عزیزان، اساتید، محققان و بزرگوارانی که در این جلسه تشریف دارم و دعوت ما رو برای چنین جلسه‌ای پذیرفتند. خب بنده مقدمه رو طولانی نمی کنم. اصل ته رو کم و بیش حضوران در جریان هستند و ما فاز اول این کار رو در رونمایی از اندیشه های تمدنی خانم دکتر منا ابوالفضل، متفکر مصری رو عرض کنم که حدوداً 2 ماه پیش برگزار کردیم و بیشتر روکرد تمدنی ایشون رو در موضوع زن مسلمان بررسی و مورد گفتگو قرار دادیم. امروز اندیشه تمدنی، اندیشه های قرآنی و همینطور اندیشه های مربوط به غرب شناسیشون روی مروری خواهیم کرد و انشالله در فاز سوم که امیدواریم شهریور ماه برگزار بشه ما وارد حوزه بحث های انتقادی از اندیشه خانم منا ابوالفضل خواهیم شد. این جمعی که به حمدالله کم کم داره در واقع شکل میگیره، از 3 نفر شروع شده و الان همین جمع تبدیل به 20 نفر از محققین، اساتید و پژوهشگران در حوزه تمدن شده. بیشتر خلا اگر بخوایم یک عنوانی به این جمع بدیم، این جمع یک مدرسه سیاره تمدنی به حساب میاد در ایران که اندیشه های تمدنی رو در جهان اسلام رصد میکنه و به صورت گروهی ورود میکنه، تحلیل میکنه و احیانا نقد میکنه و هم کار پژوهشی انجام میده و هم کار ترویجی و سعی میکنه به فضای در واقع مخاطبین نخبه در حوزه تمدن پژوهی شخصیت هایی که در ایران شناخته شده نیستن رو اونها رو هم معرفی بکنه و هم خودش در حقیقت اون دایره و منظومه مطالعاتی و معرفتی خودش رو در اندیشه‌های تمدنی گسترش بده. و این جمع محدود به پژوهشگاه نیست، بلکه اساتید دانشگاه باقرالعلوم هم درش مشارکت دارند. محدود به دفتر تبلیغات نیست، عرض کنم که خارج از دفتر تبلیغات دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران، دانشگاه عرض کنم امام صادق، مرکز مطالعات زنان، دانشگاه قم و جاهای مختلف عملاً درگیر این پروژه هستن و ما رفته رفته انشالله این جمع رو کاملتر خواهیم کرد. این جمع یک جمع خود انگیخته هست و نگاهش کاملاً نگاه تمدنی رو داره پی میگیره و انشالله بتونه در آینده پروژه های جدیتری رو در این زمینه در واقع ورود پیدا بکنه. ما کاری که در فاز اول انجام دادیم حدوداً 8 ارائه داشتیم و امروز نزدیک به 8 ارائه دیگر خواهیم داشت و انشالله در مرحله نقدم ما ارائه های مختلفی خواهیم داشت و این مجموعه رو ما یک جا به صورت مفصل منتشر خواهیم کرد، حالا یا در قالب کتاب یا در قالب یک ویژه‌نامه از مجلات مختلفی که در حوزه مطالعات اندیشمندان تمرکز میکنن و کار میکنن. در این جلسه امکان مباحثه کمتر خواهیم داشت و البته آقای دکتر شیخ حسینی با عنایت به اشراف نسبی که نسبت به اندیشه خانم منا ابوالفضل داره ممکنه جاهای وروده های محتوایی بکنن که من از ایشون هم تشکر میکنم که در واقع نرم افزار این کار رو آقای دکتر انجام دادن و مقدمات کار رو به لحاظ محتوایی آقای دکتر شیخ حسینی عملا تمهید کردن و از ایشون هم من به نوبه خودم تشکر میکنم. ما این جلسه رو با توجه به سین برنامه‌ای که چیدیم سعی کردیم مقالات مرتبط رو کنار هم قرار دادیم. در گام اول در واقع مهمترین اندیشه خانم منا ابوالفضل رو باید در کتاب الامه القطب ما جستجو بکنیم. کتابی است تقریبا 80 صفحه است، ولی به اندازه شاید یک کتاب 500 صفحه زمان میبره در واقع فهمش و درک این کتاب، و اساسا مسئله هایی که خانم منا ابوالفضل در این کتاب اونا رو منعکس کردن. و این کتاب رو ما زحمت شد دادیم آقای دکتر شیخ حسینی در 20 دقیقه کلیات این کتاب و اندیشه های اصلی در این کتاب رو ارائه میکنن، و این اندیشه حاکم خانم منا ابوالفضل نه فقط بر دیگر اندیشه هایشونه، بلکه اساسا بر جریان منا ابوالفضل در مصر و بلکه در عرض کنم که جاهای دیگر مثل امریکا و جریاناتی که ذیل این جریان عملا شکل گرفتن. آقای دکتر شیخ حسینی 20 دقیقه این بحث الامه القطب رو ارائه می کنن و بعد ما وارد مقالات خواهیم شد و انشالله از گزارش هایی که دوستان می فرماین استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر ما خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد ماله تعالی. من هم سلام عرض میکنم خدمت اساتیدی که در جلسه تشریف دارن و یا به صورت مجازی بحث رو دنبال میکنن، و همینطور تشکر میکنم از آقای بابایی که این فرصت رو فراهم کردن که یک بحث علمی رو در واقع با هم داشته باشیم. من در سه بخش سعی میکنم بحثم رو ارائه کنم. در بخش اول شاید یک بخشش کوتاه به ضرورت رسیدن به اینطور جلساتی هست. بخش دوم هم سعی میکنم در حد 5 دقیقه به کلیات اندیشه منا ابوالفضل اشاره کنم که توی جلسه قبل کل ارائه من این بود، و در بخش بیشتری از فرصتی که در اختیار من هست گزارش کلی رو از این کتاب سخت، سنگین و با اون ویژگی هایی که آقای دکتر بابایی عرض کردم ارائه کنم. در سختیش همین اندازه بگم که فکر کنم 8 جلسه ما با آقای دکتر بابایی بحث کردیم، فکر کنم تا صفحه 20 خودی رسیدیم دیگه، اینقدر سخت بود رها کردیم. شاید هم یک سال پیش بود تقریبا که ایده شکل‌گیری این جلسه در واقع از اونجا شکل گرفت. من در بخش اول بحثم در واقع میخوام به این نکته تأکید کنم که یک شبه اجماعی در بین اندیشمندان در جهان اسلام یا به صورت خاص اون حوزه که من کار میکنم جهان عرب وجود داره که انسان مسلمان معاصر از یک بحرانی رنج میبره و اون بحران هویت هست، بحران انتماء. حداقل 3 کلان جریان برای پاسخ دادن به این بحران در واقع شکل گرفته در دوره معاصر. منظور من از دوره معاصر حداقل از نیمه دوم قرن 19 به بعد هست، که همه اینها رو میشه جای مفصلتری در موردش گفتگو کرد. اما اجمالاً 3 جریان تجددگرا، سلفیه، و در میانه این 2 جریان، جریان نوگرا یا اصلاحی یا التیار و نهضه با عناوین مختلفی که داره، در واقع قرار داره. 2 جریان 2 طرف طیف، یعنی سلفیه خیلی اندیشاش در داخل ایران در واقع بروز و ظهور خاصی پیدا نکرده، به خاطر اینکه جنس بحث‌ها و اندیشه‌ای که اینجا در جریان هست خیلی نمیتونه ارتباط با اون بحث‌ها برقرار کنه مگر در یک بعضی از نقاط در ایران. لذا سلفیه با تمام خرد جریان‌های اون، از سلفی‌های سنتی تا سلفی‌های افراطی و رادیکال، خیلی درون ایران، حداقل منظورم توی جمهوری اسلامی ایران هست، در سطحی که اون دوتا جریان در واقع میتونه این نسبت رو برقرار کنه نتونسته این ارتباط رو برقرار کنه، مگر اینکه ما بحثایی داریم در بعضی از مراکز که به لحاظ علمی مثلا بحثای ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، معاصرین البانی، اینها رو از منظر در واقع فقهی کلامی مورد بحث قرار میدن. اما جریان دوم، جریان تجددگرا در سمت دیگر محور، تقریبا همه متفکرین اون توی ایران شناخته شده هستن، تمام آثار اونها در ایران ترجمه شده، یعنی از کسایی که یعنی دیگه الان اثری از فرض کنید آقای عابد الجابری وجود نداره که تقریبا تو ایران ترجمه نشده باشه، تا ابوزید، ارکون، تا کسانی که توی این جریان هم با تنوع در واقع افرادی که داره و جدیدهایی که داره وارد ایران میشه، مثل دیگه اندیشه های خیلی ساختار شکنانه مثل چپایی مثل محمد شهرور، اینا که احتمالا ما تو دهه‌های آینده باش درگیر خواهیم بود. اینو از این باب گفتم که در میانه این دو جریان هم جریانی هست که ما اتفاقا باش نسبت خیلی زیادی برقرار میکنیم. یعنی اگر به پیش‌فرض‌های جریان وسط اصلاح یا نوگرا بپردازیم، نزدیکی‌های زیادی با ما داره. مثلا قائل به مرجعیت نص دینی در عرصه سیاسی اجتماعی است، قائل به نوع نگاه دینشناسانش، قائل به جامعیت دین، قائل به کارآمدی دین در پاسخگویی به همه مسئله های فردی و اجتماعی امروز. همه این پیش‌فرض‌های این جریان رو اگر در نظر بگیرید، در واقع میتونیم بگیم که نزدیکترین جریان با اندیشه انقلاب اسلامی و اون چیزی که الان گفتمان رسمی در جمهوری اسلامی ایران هست، این خط وسط این دو جریان است. اگر جریان تجددگرا در ایران الان خیلی از بحثا به نظر من مورد اقبال هست، به دلیل همین ترجمه‌ای هست که صورت گرفته، به دلیل همین ارتباطی هست که اون خط طبعا مسئله برای اونها در جهان اسلام زودتر مطرح بوده و آثار وارد ایران شده، لذا الان اگر کسی توی اون گفتمان در ایران صحبت کنه فضا براش خیلی فراهم. اما ما در جریان وسط این کار انجام ندادیم. اگر خود کور اصلی بحث امروز اینجا رو بحث‌های تمدنی در نظر بگیریم، من فکر می‌کنم که در واقع ما هم چقدر خوب بود که شبیه اون جریان ابتدای رصد کاملی از اون بحث‌هایی که در حوزه جهان اسلام بود رو ارائه می‌دادیم. یعنی الان ما یک پرونده‌ای داشتیم از شکیب ارسلان، یه پرونده‌ای داشتیم از محمد غزالی، یه پرونده‌ای داشتیم از عبدالوهاب المصیری، یه پرونده‌ای از منا ابوالفضل، یه پرونده‌ای از طه الوانی، یه پرونده‌ای از فاروقی و تنوعی از اندیشمندانی که در این خط وسط قرار می‌گیرن و در این رویکرد تمدنی داشتن با ما اشتراک دارن، با اون پیش‌فرض‌هایی رو که گفتم ما با هم مشترکیم. اجمالاً من احساس میکنم که در بحث‌های تمدنی یک آجرهایی در جهان اسلام یک عده‌ای گذاشتن که احتمالاً ما میتونیم آجری روی اون آجرها بذاریم و شاید لازم نباشه یه جایی از صفر شروع کنیم. این در واقع ضرورت به نظر من میتونه فلسفه این جلسه باشه که ما امروز یکی از این پرونده‌ها داریم در موردش گفتگو میکنیم. اما در بخش دوم و این سلسله میتونه ادامه داشته باشه و من پیشنهاد میکنم که این سلسله پرونده همچنان باز باشه، یعنی صرف خود پرونده منا ابوالفضل بسته نشه، با دو نسل از شاگردانی که بعد از اون شکل گرفتن و یا بقیه متفکران اسلامگرایی که در این جریان وسط در واقع بحث های تمدنی داشتن. بحث دومم، بخش دوم بحث، من یک اشاره کوتاه میکنم به معرفی خود منا ابوالفضل و اون مسئله کانونی برای ایشون. خانم منا ابوالفضل خب متولد 1945 هست، یک زن مسلمان که از تقریبا 6 سالگی در انگلستان زندگی کرده، پدر و مادرش پزشکن، با دغدغه های اسلامی و اونسی که با قرآن داشته و تا 1975 در واقع ایشون فارغ التحصیل علوم سیاسی است از انگلستان و در دانشگاه قاهره، دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، در گروه علوم سیاسی اونجا ایشون به عنوان استاد مطالعات منطقه‌ای مشغول به کار میشه. مسئله که برای خانم منا ابوالفضل شکل میگیره، از آقای دکتر بابایی رو سعی میکنم که من یه بخشی از بحثم رو به این دو بخش اختصاص دادم، فقط نخواستم کتاب رو فقط توی یه بخش ارائه خواهم کرد. مسئله ایشون این هست که در واقع من یک تفاوتی وجود داره بین سیرت العلم و العالم. من به عنوان یه استاد دانشگاه، من اینجا استخدام کردن و وظیفه من ارائه اون تئوری هایی هست که آموختم. اما وقتی برای این دانشجوی مصری من دارم این تئوری مطالعات منطقی رو درس میدم، من درک میکنم که این تئوری زیل یک پارادایم شکل گرفته که مسئله اونجا رو حل میکنه این مسئله اصلا برای این دانشجو مطرح نیست. این تئوری برای مبانی شکل گرفته که این اصلا مبانی مخزون تراث این دانشجو یه چیز دیگری هست. این میشه مهمترین مشکله ذهنی خانم منا ابوالفضل و به قول خودش وقتی که به وجدانش رجوع میکنه احساس میکنه که یک تراث مخزونی وجود داره که میتونه این خلأ رو برای ایشون پوشش بده. لذا سلام علیکم. دغدغه خانم منا ابوالفضل در یک اینطور مسئله شکل میگیره و ایده ایجابی ایشون تأسیس در واقع رویکرد تمدنی هست. رویکرد تمدنی خانم منا ابوالفضل هم یک چند تا مفهوم کانونی داره. اول در واقع اگر پارادایمی در جریان رقیب وجود داره باید اینجا یک پارادایم شکل بگیره، پارادایم توحید، النسق و توحیدی. این پارادایم توحید به عنوان یک چتر بر علوم حاکم میشه، در هر علمی که ورود پیدا میکنه خروجی متناسب خودش رو ارائه میکنه که بر اساس مبانی ماست مسئله ما رو حل میکنه. نکته دوم مفهوم المنهاجی روشمندی از نظر ایشون یعنی نقل با هر روشی از اون تراث مخزون به این ساحت علم. شما از این تراثی که در اختیار داری چطوری استفاده میکنی که امروز بتونی در تئوری مطالعات منطقه‌ای مسئله امروز جهان اسلام رو تحلیل کنی، یا در مطالعات زنان یا در علوم اجتماعی. این روشمندی است. و مهمترین بحث هم بناء المفاهیم هست. در واقع ایشون میگه در هر دانشی در پارادایم رقیب اول مفهوم ساخته میشه، بعد توصیف میکنه، تجویز میکنه، حل مسئله میکنه. لذا ما باید مفاهیم خودمون رو بسازیم. مهمترین جا برای ایشون برای ساخت مفاهیم بازگشت به قرآن هست و وقتی که این مفهوم ساخته شد از نظر ایشون معیاری هست برای بازخوانی تراث. تازه باید از اینجا اگر در مطالعات زنان یا روابط بین الملل به مفهومی به نام امت در مطالعات زنان به جای سلطه به نفس واحده رسیدیم، تازه باید تراث فقهی کلامی اون رو بازخوانی کنیم ببینیم که با این معیار در واقع چقدر نسبت میتونه برقرار کنه. این در واقع بخش دوم بحث من. این یک کلیتی از در واقع ایده ایجابی خانم منا ابوالفضل و انصافاً این ایده فقط در سطح ایده باقی نموند، به تعبیر خود ایشون به تأسیس یک مدرسه منجر شد. تأسیس مدرسه‌ای که نسل اول شاگردانش مثل آقای سیف الدین عبدالفتاح، مثل خانم نادی محمود مصطفی و نسل متأخر در واقع نسل جدیدی از شاگردانش مثل خانم هبه عزت رؤوف، مثل ماجد ابراهیم، مثل امانی صالح، اینها نسل جدیدتری هستن که این ایده ایجابی خانم منا ابوالفضل رو که خودش مؤسس بود حداقل در دو دانش مطالعات زنان و روابط بین الملل اسلامی از این منظر در واقع بحث و پیش بردن و آثار خیلی زیادی هم شکل گرفته که متاسفانه تا جایی من میدونم به جز یک اثر از این کل این مدرسه به فارسی ترجمه نشد. این هم بخش دوم بحث من. اما اون کاری رو که آقای دکتر بابایی بر عهده من گذاشته بود، ارائه کتاب امت القطب. امت القطب یک کتابی هست از خانم منا ابوالفضل که در واقع در سال 2005 کتاب چاپ اولش منتشر شده با مقدمه شوهر ایشون آقای طه جابر الالوانی که باز من دوست دارم که آقای دکتر بابایی پرونده برای حداقل نسل مؤسس معهد الفکر الاسلامی باز کنه، یعنی یک پرونده برای اندیشه تمدنی اسماعیل فاروقی و همسرش لمیا فاروقی، آقای عبدالحمید ابو سلیمان و آقای جابر الالوانی. حالا اندیشمندان بعد از ایشون هم نسلشون هست ولی مؤسسین به نظرم نسل اول در واقع خیلی مهم هست. برای اینکه منو متهم نکنید که خیلی عربگرا هست همه رو به اونجا ارجاع میده، از آقای شیخ شفیق جراده در مورد به همین جریان باش صحبت میکردم، میخوام مشروعیت به بحث خودم بدم. ایشون میگفت که نزدیکترین جریان ما در واقع همین جریان به لحاظ فکری در جهان عرب معاصر امروز که در واقع مشابهت های خیلی زیادی ما با هم داریم و میتونیم همدیگر رو از هم استفاده کنیم. اما اون کتاب در واقع با همون دغدغه‌ای که خدمتتون عرض کردم تألیف شده. خانم منا ابوالفضل میگه که در دهه 70 بحثی در مطالعات منطقه‌ای و روابط بین‌الملل وجود داره که دنیا تک قطبیه یا چند قطبیه، تک چند قطبیه، قطب چه جایگاهی داره، از رابطه این تنوع‌ها چه میشه، اون وحدته چه اتفاقی براش میفته، رابطه جزء و کل به چه صورت میشه، حالا مسلمانان این وسط در واقع هویت خودشون رو چطوری باید ببینن، اینها چه جایگاهی دارن. از این منظر ایشون با همون نگاهی که گفتم پارادایم و بازگشت به تراث میگه که ما با بازخوانی و بازسازی مفهوم امت در واقع میتونیم این کار رو سامان بدیم. لذا ایشون میگه که ما برای همون نکته هایی که خدمتتون عرض کردم ما باید یک نسق توحیدی شکل بدیم. همیشه خانم منا ابوالفضل در مقابل بدیل صحبت میکنه، یعنی ناظر به رقیب داره صحبت میکنه. ایده ایشون هیچ تکاملی هست، یعنی میگه که مثلا من در روز روابط بین الملل مطالعات منطقه یا مطالعات زنان، درسته من برمیگردم به قرآن مفهومو میسازم، من نمیخوام یه مطالعات زنان جدید بسازم، یه روابط بین الملل جدید بسازم، من میخوام خلأهای پارادایم رقیبو کامل کنم. چون من خلأهای پارادایم رقیبو دارم کامل میکنم و بر اساس بازگشت به قرآن این کارو انجام میده، میگه که این رویکرد تمدنی که در نهایت من ارائه میکنم انسانی اسلامی هست. اسلامیه چون اساس مصادر خودمون دارم این کارو انجام میدم. انسانی هست چون که وقتی من خلأهای پارادایم رقیبو دارم توصیح میدم بر اساس با فطرت اون اینو میپذیره، میپسنده و بهش میتونه رجوع کنه. و قطبیت امت، قطب بودن امت، محور بودن امت اسلام هم از این منظر در واقع از نگاه ایشون توجیه میشه. بخشی از کتاب در واقع به این میپردازه که ما در بحث امم یک بحث نسبی داریم و یک بحث ثوابت. بحث های نسبی این هست که امت با مسائل تاریخی پیوند میخوره و افول و صعودهایی رو در واقع تجربه میکنه. به همین خاطر به نظر ایشون به تعبیر خودش تاریخیاً لم تولد الامم لتبقى الى الابد، امت ها شکل نگرفتن که برای همیشه بمونن. این در ظرف زمان افول و صعودهایی رو تجربه میکنه، ولی ثوابت امت چیه؟ اونو که ثابت هست و براز تاریخی از بین نمیره. برای ایشون مهمترین کانون معیار امت در واقع پیوندی هست که با عقیده یا توحید برقرار میکنه. یعنی نقطه کانونی بحث ایشون در کتاب امت القد احیای اون هویت بر اساس مفهوم توحید هست تا بتونه این مجموعه تنوعها و جزئهایی رو که در قسمت‌های مختلف جهان اسلام شکل گرفته ذیل یک مفهوم محوری در واقع بازسازی کنه. از این منظر خب یک نکاتی داره که ممکنه بعضی جاهاشو چون جلسه انتقادی نیست من فقط توصیف رو ارائه میکنم، ما بتونیم، یعنی میتونیم که گفتگوی انتقادی هم نسبت به اون داشته باشیم، اما چون من موظف هستم که متن رو ارائه کنم، مثلا ایشون دیگه اعتقاد داره که فررسول ازا ماتلم یخلف امام او دوله، پیامبر امت به جا گذاشت. الدوله لیست الدوله فی الاسلام مدارن للامه قیامن و تطورن و امتدادا، دولت مدار امت نیست، امامم مدار امت نیست، ولکن الامه تدور مع العقیده و العقیده هی منطلق و بقاء الامه. دولت مکمل از نظرشون میتونه کمک کنه اون در واقع به سمت مقاصد امت پیش بره یا میتونه که برعکس اون کار انجام بده. اما یک تعبیر جذابی داره در واقع امت ظرف وعاء البشری للقرآن، تا اون جایی که این امت به اون مقاصد قرآنی عمل میکنه امت هست. دولت تنظیم هست، سازمان هست، ممکنه که موجود باشه، ممکنه نباشه. وقتی ایشون این بحث رو مطرح میکنه میگه که اگر امروز مثلا 1924 خلافت عثمانی از بین رفته، مسلمان امروز نباید احساس کنه که هویتش رو از دست داده. در حالی که این مسئله خیلی محوری هست جهان اسلام معاصر، که فکر میکنن که نخ تسبیح جهان اسلام که قرنها مسلمانان در بخش اهل سنت هویتشون رو با اون تعریف کردن از بین رفته و این انسان دچار یک بیتکیگاهی شده. بر اساس این قرائتی که خانم منا ابوالفضل داره ارائه میکنه، امت یک مفهوم، حالا واژه‌ش رو به کار درست ببرم، معنوی درونی هست که فرد در نسبتی که با اون مبدع برقرار میکنه شکل میگیره. شکل حکومت براش مهم نیست، اما در امت فرد الامه داریم و جماعت الامه. این نکته ها در بحث فرد امت هست. فرد میتونه کارکرد امتی داشته باشه. اینا همه به نظرم از نوآوری های اندیشه ایشونه. ایشون میگه که چطور حضرت ابراهیم یک امت بود ولی فرد بود. یک فرد امروز در جهان اسلام میتونه بر اساس اون معیارهای قرآنی کارکرد امتی داشته باشه، اما یک دولت میتونه کارکرد ضد امتی داشته باشه. بخشی از کتاب از نظر ایشون این فرد الامه رو، فرایند تبدیل فرد الامه به جماعت الامه، ایشون میگه که خب ما یک به لحاظ عقیده این فرد با مبدع متصل میشه، اما افقی به لحاظ عمودی ما یک شعائری داریم که کمک میکنه که این جماعت الامه شکل بگیره و برای به قولشون مفاعل استقطاب امت القطب، در واقع یکی از مفاهیم کلیدی از استقطاب برایشون این که امت باید کاریزما داشته باشه. امت، حالا این برداشت من از کتاب هست، امت یک آهنرباست، آهنربا هست که دیگران رو جذب میکنه و ما وسطیت امت، قطبیت امت به توانایی این آهنربا بودنش هست در مسائل مادی و معنوی. یعنی از نظر خانم منا ابوالفضل، اینجا رو تحت تأثیر اون بخش مقاصدی خصوصا شوهرش هست، از نظر ایشون تو بخش مادی امت باید در زمین پیشرفته ترین حوزه دانشی، در واقع در مرزهای دانش به سر ببره، چه تو علوم انسانی هست چه تو علوم فنی و طبیعی هست. اینم چون توی پرانتز عرض بکنم که من 2 دقیقه دیگه بحثمو می‌پندم، آقای الوا تو بحث مقاصدی ها خب یک بحث مفصلی هست که اون مقاصد در نهایت چیز که شارع خواسته که ما انسان مسلمان به اون سمت حرکت کنیم. خب حالا مثلا از غزالی همطور شروع شده، مقاصد خمسه اومده تا توی این جریان به الوانی رسیده، در واقع مقاصد قرآن، التوحید، التزکیه و عمران. عمران هم تقریبا ادبیات جدیدش همین توسعه هست، پیشرفت. خداوند از نظر اینها مسلمان عقب مانده نمیپسنده، یعنی انسان پیشرفته نماد در واقع اون انسان تمدنی هست که قرآن میخواد. لذا مفهوم اون کاریزما داشتن و اون قدرت جاذبه داشتن برای خانم منا ابوالفضل برای امت خیلی مهم هست و در نهایت تبدیل این فردی که به لحاظ درونی اون نسبت رو با مبدأ برقرار میکنه، تبدیل به جماعت الامه شدن، فرایند تربیت هست، التنشئه در واقع برای ایشون هست که اینو بشه شکل داد. و در نهایت این امتی که خانم منا ابوالفضل تصویر میکنه که عقیده محور هست و تنظیم محور نیست، امتی هست که با سایر امم یه مشترکاتی داره و در بحث عقیده یک بحث‌های موضوعی داره، به قول خودش که الا تاریخی هست. و در این نگاه امت لا تنسب الی الشعب و مکان، و این نکته آخر من هست که خیلی جالب بود، من متن رو یادداشت کردم. اگر این طور باشد که هر فرد و جمع کار کرده امتی رو بر اساس اون مقاصد قرآنی داره ارائه میکنه، مرکزیت تمدن اونجا شکل میگیره. ایشون میگه که تاریخیاً لم تقتصر العاصمه الحضاریه للامه على موقع جغرافی دون آخر بل تعددت المراکز الحضاریه. میگه که یه دوره مکه بود، یه دوره ممکنه قیروان باشه، یه دوره فاس باشه، یه دوره من میگم مثلا ممکنه ایران باشه، حالا این ادامه منه. یعنی میگه که این در نسبتی که داره برقرار میکنه در واقع اون مراکز تمدنی شکل میگیره و در نهایت فهم ایشون از تمدن الحضاره به قول شاگردش آقای عبدالفتاح به معنای حضر اونطور که ابن خلدون گفت نیست، بلکه الحضاره یعنی حضور الاسلام، حضور اسلام در روابط بین الملل الان یعنی تمدنی بودنش. اگر شما توسعه اقتصاد هر چند اندازه شما حضور دارید، اون اندازه هست که تمدنی بودن شما در واقع معنا پیدا میکنه. من سعی میکنم اگر که پراکنده بود یا بیشتر از وقتی که در اختیار من قرار داده بودید صحبت کردم، اگر دوستان نکته‌ای داشته باشن خدمت شما هستم. تشکر میکنم عزیزم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما اجازه بفرمایید با توجه به محدودیت وقت فعلا امکان گفتگو یا طرح سوال و پاسخ رو نداریم و ما بیشتر تو این جلسه از همدیگر فقط بیشتر خواهیم شنید اون چیزایی که آماده کردیم، مگر اینکه نکته ضروری فوری و فوتی باشه که در خدمت از آن خواهیم بود. ما الان خدمت های دکتر الویری باشیم، ایشون ارائهشون رو بفرمایند تا بعد با دکتر امیدی انشالله از مباحثشون استفاده خواهیم. آقای دکتر الویری، ما خدمت حضرت علی هستیم، بحث قرآنی است. حالا حضرت علی هم در مورد مقاله کلیاتش و هم در مورد محتواش انشالله 15 دقیقه خدمتون خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بهتر عادت جاریمون گذاشتیم تا این مدت تنظیم کنه آخرین بحثمون رو و آخرین نظم بحث رو، ولی خب یه قابلگیر شدیم و یکی از دوستان پر شدم یک بار از باید عرض کنم و خدمتتون هستم. مقاله‌ای که قرار هست بنده خدمتتون گزارش کنم مقاله‌ای است با عنوان الباحث السیاسی فی محراب القرآن الکریم شرعه و منهاجا. این رو یکی از همدانشکده‌های خانم منابول فضای دکتر مدحت ماهر اللیثی که مدیر اجرایی مرکز الحضاره للدراسات و البحوث است و پژوهشگر علوم سیاسی هست نوشته، و از این منظر که از نگاه خانم منابول فضای یک پژوهشگر سیاسی وقتی که به ساحت قرآن قدم میگذاره به چه ملاحظات روش شناختی رو در حقیقت باید مد نظر قرار بده تا بتونه یک نگاه دینی، یک نگاه اسلامی رو عرضه کنه. مقاله پرسش اصلی خودش رو این قرار داده که چگونگی تعامل قرآن با قرآن کریم به مسابقه یکی از منابع روش علمی و چگونگی پرداختن به قرآن از منظر نیازی که یک متخصص برای بالندگی هیته تخصص خودش داره با الهام از قرآن. این مقاله رو جناب آقای مدحت ماهر علیزی بر پایه یکی از کتاب‌های خانم دکتر ابوالفضل نوشتن، کتابی به عنوان منهاجیت للتعامل مع مصادر تنظیمی الاسلامی المقدمات و المقاومات. این کتاب که میتونیم بگیم روش شناسی تعامل با منابع نظر پردازی اسلامی، مقدمات و مؤلفه ها، یعنی این کتاب مثابه اون به صدا کلمه جامعه، کلمه مادر و جامعه است که در بردارنده همه افکار خانم دکتر اونا در این زمینه است. کتاب متن کاملش در دسترس نیست، اما گزارش‌های تقریبا خوبی از کتاب و فهرست کتاب و مرورهایی که برای کتاب صورت گرفته در فضای مجازی هست که من اون 7-8 مورد رو درباره کتاب من پیدا کردم و خب طبیعتاً الان مجالی برای اون بحث نیست. مؤلف پوشیده جناب آقای لیسی که با در سه بخش به اون پرسشش جواب بده. پرسش رو یک بار دیگه مرور کنم. این که ما چطور میتونیم برای بالندگی مثلا مایی که در علوم سیاسی داریم کار میکنیم، برای بالندگی علوم سیاسی چطور از قرآن بهره مند بشیم؟ چه ملاحظات روشی رو باید مد نظر قرار بدیم؟ مقاله پوشیده به این پرسش رو در سه محور پاسخ بده. نخست روش‌های تعامل با منابع نظریه پردازی اسلامی به ویژه دو منبع اصلی قرآن و سنت هست. دوم نظریه پردازی معطوف به روش شناختی دوران معاصر در علوم اجتماعی و انسانی به ویژه علوم سیاسی از منظر تمدنی. و سوم بحران‌های فکری و تمدنی که در حال حاضر امت اسلامی درش به سر می‌برد. در واقع باز برای پاسخ به این دو قلمرو متمایز از هم مد نظر بوده اینکه یک جایی که پژوهشگر علوم اجتماعی به سراغ قرآن میره، یعنی نقطه عزیمت علوم جدید است، نقطه عزیمت علوم سیاسی و اجتماعی است و من بر سکوی این علوم ایستادم و نگاه میاندازم به ساحت قرآن، اینجا چه باید بکنم؟ مورد دیگر این هستش که جام را عوض میکنم، میرم بر ساحت قرآن میایستم، بر سکوی قرآن میایستم، از منظر قرآن به علوم اجتماعی و سیاسی جدید و مشخص علوم انسانی جدید، مشخص علوم سیاسی مینگرم. این روش برگرفته از قرآن برای بررسی و پژوهش در علوم سیاسی چیست؟ این دوتا ساحت، دوتا ساحت مکمل هم هستند و این یکی از در واقع به نظر بنده نکات ارزشمند و هوشمندانه مؤلف مقاله است که به این دوتا هر دو توأمن توجه کرده است. با یکی از چالش‌هایی که امروز در کشور و در اینو مطالعات داریم محدود ماندن به یکی از این دوتا ساحته و این دو رو با هم دیگه ندیدن. با توجه به این مقدمات باز اشاره می‌کنم که مقاله 5-4 محور اصلی داره. اولیش مهمترین تطورات تعامل با قرآن در قرن 20 هست. دیگری بحران روش در علوم اجتماعی و نیازمندی به منبع برای یک نظریه پردازی. سوم همون مؤلفه‌های تعامل روش شناختی و پژوهشی با قرآن و بعدی ویژگی‌های روش نظریه پردازی برگرفته از گفتمان قرآنی. بخش پنجم خلاصه و جمع‌بندی است. در اون محور اول که مهمترین تطورات تعامل با قرآن در قرن 20 هست، بحث بسیار ارزشمند و فشرده‌ای در 5 صفحه آمده که به موضوع بحث ما بر نمی‌گرده، من یک سری رو کنار می‌ذارم. سیر تحول تفاسیر در جهان عرب در قرن 20 هست، با تکیه بر مصر و گونه بندی و سنخ شناسی که داره خیلی برای کسانی که مطالعات قرآنی انجام میدن سودمنده که چه نگاهی به قرآن هست و میکوشه جایگاه خانم منورفضل در این سیر مطالعات قرآنی نشون بده. این مطالعات از محمد عبدو شروع میشه تا اون استلهام ها و الهام هایی که خانم ابوالفضل از قرآن گرفته و ذکر میکنه ایشون مشخصا از کدام دست از مفسران متأثر بوده و اندیشه قرآنیش ریشه در رحیافت و روکر کدام دست از مفسران داره. بخش اول رو پس کنار میذاریم. بخش دوم مقاله که بحران روش در علوم اجتماعی است، بحث باز گسترده ایست. من بازم بخشش رو کنار میذارم، بخشش رو ذکر میکنم. اولا اینشون به خوبی اشاره میکنی که بحث روش در اجتماعی در دو سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ نخبگانی تفاوت میکنه و به خوبی بیان میکنن که اون فرهنگ در مباحث روشی فرهنگ عمومی عمدتا در نشریات عمومی انعکاس یافت تا در آثار به اصطلاح آکادمیک و دانشگاهی نخبگانی، اما این خودآگاهی نخبگان به بحران روش حد چند که در سال نشریات انعکاس یافت در آثار علمی، خود این رو نقطه عظیمت ارزشمندی میدونن که بحث خوبی دارن که من ازش باز میگذرم. نکته دوم که در همین قسمت بحران روش در علوم اجتماعی ذکر کردم ولی بحث تاریخی است و باز ما کنارش میذاریم، سیر تحول تأسیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره است و در سال 1960 که از دانشکده بازرگانی جدا میشه، مستقلا تشکیل میشه و بعد میگه چطور در اون سال چند تا دانشکده مستقلا شکل گیره و اهمیتی رو به لحاظ همون بحران روش شناختی بیان کرده. به نظر من دقت نظر کاملا خوبی در این زمینه داشته و پس از اینکه مونا ابوالفضل در اون دوره دانشجو بوده و بعد به اصطلاح چطور وارد بعد از انگلستان وارد واشنگتن میشه و سیر آشناییش با صاحبان اندیشه در المعهد العالمی فکر اسلامی رو در اینجا و اینکه چطور میرسه مونا ابوالفضل به مسئله منهج و منهاجیه و از روش و روش شناختی چطور بهش میرسین رو به خوبی در این بند بیان کرده است. من از تفاصیل میگذرم. نکته دیگر یه بحثی است درباره در همین قسمت بحران روش شناختی، اصلا مسئله روش از نظر مونا ابوالفضل. ایشون برای روش میگن که سه تا رکن باید در نظر گرفته بشه: راه، آبشخور و هدف. یه روش اون واسطه بین آبشخور و هدف هست و این رو به خوبی توضیح میدن که در جوامع مختلف هر یک از اینا در واقع چه معنی پیدا میکنن، روش در جوامع مختلف معنیش چیست و مشخصا در جامعه اسلامی این مسئله منهاج چه معنی پیدا میکنه. بنابراین اینجا در واقع روش از منظر پیوندی که با اغلب ما روش رو به عنوان وسیله دست یافتن به هدف نگاه میکنیم، ولی ایشون از منظر پیوندش با شرع رو عملا به همون معنی آبشخور، من برداشتم این بود به آبشخور معنی کردم، از منظر پیوندی که روش با مبادی داره، با مبانی داره، با اون بنیانهای اندیشه‌ای داره، از این نظر برجسته کردم و از این نظر یک دقت نظر به نظر من خیلی خوبی است. و بعد این رو در مقیاس عمومی توضیح میدن که چطور مسئله روش در سعادت جوامع و در عقبگرد جوامع چطور میتونه نقش داشته باشه. ایشون همینجا توضیح میدن که ما یک سلسله مفاهیم داریم، یه مفاهیم به مسابقه در خشت‌هایی هستن که در یک مجموعه که گوشت‌های پیوند دهنده گوشت و اعصابی که اینها رو به هم پیوند میدن از این مفاهیم استفاده میشه. عملا منهج و مسئله روش در اینجا معنی پیدا میکنه، چیزی که بتونه اون مفاهیم رو بگونی و همدیگه رفت بده و از مجموعه ها مسیری برای رسیدن به اهداف ترسیم. اینجا توضیحات بیشتری میخواد که علل قاعده وقت نیست، من باید بگذرم. شما مدیریتم بود به من یادآور بشید که الان 5 دقیقه مونده به آخر وقتم، تذکر بدید که جمع کنید رو خلاصه تر بیان کنم. اینجا همون نکته است که جمعنی خیلی خوبه دکتر شیخ حسینی داشتن بحث مفاهیم رو که بیان کرد و مفهوم سازی ها، اینجا کار من آسان تر میشه، اینجا من بیشتر توضیح نمیدم. اینکه چطور مفاهیم رو در واقع مفاهیم به مساوی خشت هایی که روش شناختی از دلش در میاد، مفاهیم مساوی چیزی که روش شناسی بر پایه اونها شکل میگیره، متا با همون اون مثلا لحمت و اعصاب و گوشت و عصب هایی که اینها رو با هم دیگه پیوند میده. نکات قابل توجه رو درباره این مفاهیم سازنده روش بیان میکنن که برای به نظر من جای تأمل داره. اینجا اضافه بر بحث مفاهیم ما یه نکته دیگری داریم، چارچوب مرجع هست. چارچوب مرجع شاید با یه خود با اون پارادایم فرق بکنه، یه خود جلوتر از پارادایم هست که ما این به اصطلاح الاطار المرجعی یا الاطار المرجعیه، این چارچوبای مرجع چارچوبی هستن که عملا کارشون پیوند دادن اون مفاهیم ساخته شده از سوی ما برای انتقال به ساحت‌های کاربردی از جمله دانش، که اینم مورد اشاره های دکتر بود، من وقتی بیشتر توضیح ندم. نکته بسیار مهمی است، یعنی عملا ما وارد کاربست که می‌خوایم بشیم دو تا گام بزرگ رو باید برداشته باشیم که عمده بحث روش در همینجا معنی پیدا می‌کنه. گام نخست ساخت مفاهیم، گام دوم یک چارچوبی که این مفاهیم رو به هم پیوند میده و این در واقع روش شناسی رو معنی میبخشه. روش شناسی برای چی؟ برای رسیدن به یک سلسله هدف. این چارچوب مرجع میتونه این کار رو انجام بده و این چارچوب مرجع عملا به اصطلاح ضمن پیوند بین مفاهیم میگه سطوح بحث، لایه های بحث و اولویت ها و اینها رو هم در پرتو ارزش های بنیادی این تشخیص میده که جایگاه مهمی داره. و توضیح میده که به همان اندازه که مفاهیم جزنگر هستند، چارچوب مرجع کلنگره. به هر اندازه که اون به اصطلاح نگاه خرد داره، نگاه کلان داره. وقت اینجا میگن اصلا یک گره تمدنی ما ایجاد، گره روش شناختی داریم که از این مادام که از این گره عبور نکنیم، خیز تمدنی نمیتونیم برداریم، اون البخت و طور حضاری یعنی نمیتونیم داشته باشیم. اون گره روش شناختی از عدم تفکیک بین این دوتا سطح است. اگر بین مفاهیم و بین این چارچوب چارچوب به اصطلاح اتارول چی بود؟ مرجعی مذارت میخوام بده، اگر به اینها خلط کنیم و اینها را از همین تمیز ندهیم، اولا دوچار گره روش شناختی شدیم و لازمه این جهش تمدنی و این خیز تمدنی تمیزه بین این دوتا ساحته. بعد اینجا اشاره کوتاه داره مؤلف مقاله به یکی از جملات خانم ابوالفضل که چطور میراث فکری گذشته ما یکی با یک روش کارگاهی جزئی نگری میتونه به ما ساخت مفاهیم کمک کنه، که عملا فرانسه خیلی سودمنده، که به نظر من افق تازه ایست که ما برای ساخت مفاهیم چطور میتونیم از تجربه تاریخی و از میراث گذشته هم میتونیم استفاده کنیم. خب اینجا عرضم به حضورتون که باز تعابیری درباره اهمیت نظریه پردازی برای روش ذکر میکنن که آخرین جمله شما جمعندی این هستش که مفاهیم به مثابه مهره‌های یک گردنبند و اون چارچوب مرجع به مثابه نخ تسبیح است که این مهره‌ها رو با هم دیگه پیوند میده. این هم پس قسمت دیگر از این بخش دوم مقاله که درباره بحران روش به استناد نگاه خانم ابوالفضل درباره مسئله در واقع فرق روش و فرق لزومن در مفهوم روش و روش شناسی اختصاص یافت. نکته سوم و قسمت دیگری این مقاله بخش سوم بند دوم مقاله اون نظریه پردازی روش شناختی است. حالا اینو بخوایم تو قالب روش شناختی و نظریه پردازی بیان کنیم چه نکاتی رو باید ذکر کنیم. اینجا همون دو تا ساحتی است که عرض کردم، یکی من گاهی برای نظریه پردازی روشی در اصطلاح قلم رو به علوم جدید می ایستم و از این زاویه به منابع دینی و به مصدر تنظیر به اون منبع نظریه پردازی یعنی قرآن نگاه کنم، گاه تو ساحت قرآن می ایستم به این علوم نگاه. در هر دو حالت گاه میگه کوشش‌هایی که انجام میشه گاه معطوف به نقد وضعیت موجوده، گاه نه، برای ارائه روش شناختی جایگزین هست، که طبیعتاً روش شناسی جایگزین غایت اصلی است، اما از نقد نظریه‌های روش شناختی موجود باید شروع بشه. میگه که نظریه پردازی حالا به عنوان مثال در علوم سیاسی رو ذکر می‌کنم، میگه که در سه سطح صورت می‌گیره. سطح پارادایم‌ها که میگه تقریبا عام خیلی به سیاسی و بقیه تفاوتی نمی کنه، سطح روش که منابع و افرادها و نظریه هاست و سطح پدیده سیاسی، امر سیاسی بیرونی که بساز به هم پیوستگی این سطح هم با هم دیگه صحبت کرده. اینجا در صفحه 178 تا صفحه 180 به مقاله این 12 تا قاعده ذکر شده. این 12 تا قاعده عنایت بفهمید اونجاییست که من در ساحت و در قلمرو علوم اجتماعی ایستاده ام و از اینجا به قرآن میخوام نگاه کنم. اینجا ملاحظات روش نظریه پردازی روش شناختی رو اینجا بیان میکنم که خب به اصطلاح نکته مهمی است. مؤلف جمله داره میگه اگر نگیم ایشون در این اصل این کار خیلی کارش نوآورانه است، اما لااقل در این قسمت که اینها رو با مثال های همراه میکنه و باش مسئله سعی میکنه حل کنه، قطعا از این نظر کارش نوآوران است. من مثلا یک مورد رو فقط یکی دو مورد رو فقط عرض کنم از این 12 تا. مثلا یک نکتهشون این هستش که میگه من که در ساعت علوم اجتماعی ایستادم و میخواهم به منابع دینی نگاه کنم برای نظریه پردازی روش شناختی، باید از یاد نبرم که باید المصادر لیست واحدا بل متعددتا. میگه من باید بدانم که این منابع گوناگون هستن و اینها هر کدومشون حسب جایگاهی که دارن ارزش متفاوتی دارن. نکته دیگر تقسیم المصادر و تراتبها بین اصلیت و مشتقتن. تنقسم مصادر تنظیر الاسم الى اصلیت و مشتقه و الاصلیت هی الوحی و المشتقه هی محصلت تعذب معنیات الوحی عبر زمان و الوحی. میگه مصادیقی که من ازش الهام میگیرم رو از یاد نبرم. دو تا است، یکی اصله که حساب برآمده از اونه. هیچگاه قرآن رو با حساب برداشت مفسران یکسان نباید بگیرم. قرآن رو با تجربه تاریخی و شیوه حکمرانی حاکمان یکسان نباید بگیرم. یکی اصل میگیره، دیگری رو مشتق. 12 تا نقطه است که یا مثلا بنده بعدیش رو نگاه میکنم. حاضر تقسیم یوپید و تقاف و لات لات تناب تناب بودن. نقطه به نظر من بسیار بسیار مهمه که مصادر گوناگون رو همگرا باید دید، نه واگرا. من اینها رو مقابل هم نباید قرار بدم که در واقع از بینشون چندگانگی برداشت کنم، بلکه مکمل هم باید ببینم. 12 تا بند در اینجا بیان میکنن و در اینجا پس از این 12 من چند تا در واقع توصیه هم دارم. یکیش این هستش که حتما کسی که میخواد از ساحت علوم اجتماعی به منابع دینی برای نظری فلسفی روش شناختی به پردازه، یکی این هستش که حتما باید یک نگاه اسلامی رو بر اون بر این کارش مقدم بداره، یعنی اعتقاد داشته باشه به این بحث. دیگری این که کار خودش رو یک کار اجتهادی و تعبدن لله ببینید، تعبد به مفهوم عبادیش نیست، نکته‌ای داره که دیگه وقت نیست توضیح بدم. دیگری این که به اصطلاح در عرضه‌داشت مفاهیم قرآن دقت نظر زیادی داشته باشه، به جای متن قرآن جمعی گفتمان قرآن، به جای نص میگه الخطاب القرآنی، میگه من مفاهیم رو برای خطاب عرضه میدارم نه بر نص قرآن، که اون به اصطلاح ظرافت‌ها و چالش‌هایی که ما در فهم قرآن که داریم باید کار تفسیری میکنیم و اگر بگیم بله متهم بشیم که تفسیر مقدم زیاد داره، این هوشمندی جلو اونها رو میگیره که بحثی که خود ما هم درگیرش جای مختلف هستیم. دیگری این که باور به این که گفتمان قرآنی یک مجموعه به هم پیوسته ای سازگار با ادای رسالت است، این رو باید مد نظر داشته باشه. دیگری این که خطاب گفتمان قرآنی گفتمان زنده است، همه اجزای تشکیل دهنده انسان رو مد نظر داره و به همه ابعاد وجود انسان توجه داره. دیگری این که گفتمان قرآنی بین ابعاد عملی و نظری جمع کرده. و عرضم حضورتون که باز تا 10 بند این ملاحظات ادامه داره. سده اینجا فصل در واقع این ویژگی‌های روش شناختی رو باز از یک منظر دیگری هم که از فقط بچه روش شناختی رو مد نظر داره 4 نکته برای اون بیان میکنه و پس از اون وارد در واقع توضیحی بیشتر در اون چارچوب مرجع میشه که من به مسابق پژوهشگری که از ساحت علوم انسانی و اجتماعی به قرآن مینگرم، اون چارچوب مرجع رو که از به دست میارم اون وقت داره چه ویژگی‌هایی خواهد بود و این رو اصلا ربط میده که خود به دست آوردن این چارچوب مرجع کنش تمدنی است و باز بحث خوبی رو در باره کنش تمدنی اینجا بیان میکنن که بسیار بسیار به نظر من پس از اون وقت وارد میشن برای اینکه اون جایی که من از مثلا منظر اسلام، از منظر قرآن، از منظر منابع دینی حالا میخوام برای علوم اجتماعی نظریه پردازی کنم. اونجا چند ویژگی برای 5 ویژگی اول برای عموم مفاهیم اسلامی ذکر میکنن، اونجا روی توحید خیلی تأکید میکنن. پس از این در واقع چند تا خصلت و ویژگی برای اون نگاه عام به مفاهیم دیگری، ویژگی های این مفاهیم بازم 4 نکته اینجا ذکر میشه و پس از اون وقت میان بر پایه اون میان به اصطلاح با یه روشی که گام به گام بیان میکنن که چه باید کرد، روش رو برای الهام از قرآن به دست میدن برای نظریه پردازی در علوم انسانی، که روش خلاصش این هستش که اول ما یک متن رو، مثلا یک سوره قرآن رو که روی 5 تا سوره این کاریشون انجام دادن، سوره مبارکه شورا، حدید، حور، اسراء و حج، اینها انجام دادن. اول مفاهیم فرعی که درباره مفاهیم فرعی و اصلی قبلا توضیح داده، مفاهیم رو استخراج میکنم، مفاهیمی که بگونی داره یک دلالت هست و خود این دلالت در سطوح مختلف اون با پارادایمی گاه ناظر به اون نظر عام گاه ناظر به حل مسئله است، این مفاهیم به دست میاد. بعد اون واژه‌ها و مفاهیم محوری که کلیدی میشه برای فهم بقیه، اینها رو استخراج میکنم، بر با اینها وقت میام بازخوانی میکنم و یافته‌هام رو استخراج و دسته‌بندی میکنم. این خلاصه بکنم، ایشون میگن یک پژوهشگر راجع به علوم انسانی است، اما خب سیاسی است، اما الهام بخش برای بقیه هم میشه. اگه بخواد از قرآن برای نظریه پردازی استفاده کنه، گاه رو قلمرو علوم انسانی میسته به قرآن نگاه میکنه، مفاهیم و اون چارچوب مرجع. با هم از اون طرف شروع میکنه که باز در اونجا هم باز ویژگی هایی برای مفاهیم ذکر شده، مفاهیم با پایه توحید شناسایی میشه و با روشی که بیان کردن اینها باید استخراج میشه. خیلی خیلی فشرده و شاید ناگویا بود، حالا چون متن کاملا قبلا ننوشته بودم عذرخواهی میکنم، پراکنده بود. امیدوارم تونسته باشم نقطه پانوی مقاله رو منتقل کرده باشم. با سلام علیکم.
خیلی ممنون دکتر. آقای دکتر امیدی الان به ما وصل هستن؟ آقای دکتر امیدی اگر صدای ما رو دارین بی زحمت میکروفون روشن بفرمایید، ما خدمتتون هست. چرا چرا آقای دکتر امیدی
الان میکروفونشون بازه؟
بله بله صدای شما رو الان داریم، ما خدمتتون هستیم آقای دکتر به مدت 15 دقیقه بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقاله‌ای که امروز عنوانش هست نظریه اجتماعی معاصر به سمت سطح تولیدی در نیشه‌های نفری و عدلی جایگزین. نویسنده مقاله دکتر مرخان عبدالمنعم ابوالفضل استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره است و مقاله هم ترجمه شده از زبان انگلیسی توسط دکتر عارف عطاری استاد دانشگاه بین‌الملل اسلامی مالزی است. نکته‌ای که من از این مقاله به دست آوردم یک شباهتی بین این بحثی که خانم ابوالفضل مطرح کرده با نظریه استشراق بارسایی هست. در اون نظریه بحث غلبه یک رویکرد پنهان در شخصشناسی غربی ها بود که ایشون افشاش میکنه و برملا میکنه. خانم ابوالفضل هم از غلبه رویکرد سلطه و سیطره در نظریه اجتماعی معاصر پرده برداری میکنه و اونو علنیش میکنه و این در واقع نکته مهم از این بحثی که ایشون ارائه داد. در این گروه به بحثی که معتقده که تئوری های اجتماعی معاصر خارج از محیط دانشی خودش کمتر مورد تجدید نظر فکری قرار گرفته و اما خود این تئوری اجتماعی هم در حقی که محدودیت های تاریخی و تصور فهمی داره ادعاهای جهانی هم دارد و این نشون بوده که درباره پروژه مدرن خودش آرمانگرا هست و توجهی به اون واقعیت های درونی خودش نداره. ایشون معتقده که هر گونه ادعای منحصر به فرد بودن و هژمونی در این نظریه با تناقض‌های همراه هست که نیاز به بررسی و ملاحظه به همین جهت ایشون معتقده که اونایی که اهل تخصص در یک رشته هستن بایستی به صراحت بیان و نقل از خود داشته باشن. ایشون معتقده که خلل‌هایی در نظریه اجتماعی وجود داره که بایستی با یک نظریه بنیادین جایگزین در واقع این کلمه ها مرتفع بشه و بایستی ما به عنوان اهل تخصص در یک رشته خاص تلاش بکنیم که نقد رو از خودمون شروع کنیم. نقد رو از خود در علم اجتماع بایستی بر اساس هم علم اجتماع کنیم که در شورای معاصر وجود داره، اما به دلیل اینکه علم اجتماع خودش تعارضات درونی و تناقضات درونی داره نمیتونه نقد رو از درون خودش دنبال بکنه. ناسازگار هست با مقتضای واقع، محدودیت هایی در رویکرد و پدیده‌های اجتماعی داره. به همین جهت شک و تردید وجود داره در اینکه آیا اساسا امکان این وجود داره که اعتبار علم از درون خود این علم اجتماع مورد محک قرار بخوره. بعضی ها در واقع معتقد این چیزی امکان داره ولی کاملا منارول هست بکنید چین چیزی امکان قضیه نیست. همینگر از نظر ایشون اندیشمندان اسلام و روشنفکران به این درک راه پیدا کردن که باید یک چارچوب مرجعی جایگزین و یک رویکرد جدید که مرحل اجتماعی ما رو افزایش بده و آنچه که اکنون فاقدمون هست از جمله بحث فاعلیت، بحث کارآمدی، بحث الگوی عینی، اینها رو با اصطلاح معرفی کنید که این نظریه نمیتونه چنین چیزی رو اقاره بینید و بینید که اطلاق رو از درمان خود نرابونه ایجاد رو کنه و شکل بده. در همین جایی شما ممکنه بینید ما بایدی از یک روش جهانی بدیلی از یک خلوی روشی جدیدی استفاده رو کنید. ایشون تا دو اردو رو در نقطه مقابل همدیگه قرار میده. اردوی اول اردوی توحیدی مبتنی بر نفس و تاریخ هست و دیگری اردوی بشری طبیعی هست یا اردوی سکولاریست. ایشون معتقده که واقعیت نظام معرفتی توحیدی به بعدی توجه داره که در مدنیه اسلام معاصر اصلا یعنی بعدی مورد توجه نیست. در همین جهت در گذر تاریخی هم ما با دو منظومه معرفتی به عنوان دو اردوی کنار هم مواجه بودیم. یکی اردوی فرهنگی سده میانه اسلامی هست که امور متقابل مثل نسبت و مقدار جفت و کل مطلق و مغیر ثابت و متعقب رو در خودش داشت و دوم اردوی فرهنگی مدرسه یا مزرزب هست که در قبل شکل گرفته و هیچ گونه ارتدادی درش نیست و به صورت دیالکتیک و تضاد و دو طرف مریض مثل عالم روح و عالم ماده بحث خود رو مطرح میکنه. ایشون تلاش میکنه که این نکته رو مطرح کنه که آنچه که الان قالب‌های هنجاری فرهنگی در هر یک از دو زمینه تبادل سده میانه و همچنین در دوره معاصر وجود داره، این قالب‌های هنجاری فرهنگی الزاماً یک نوع ضرورت تاریخی با الگوی تاریخی تمدنی نداره. یعنی تلازمی که یک قالب‌های هنجاری فرهنگی وجود داره و الگوهایی که تاریخ تمدن باید قرار میداد، این تلازم شارزی هست، نه ضروری و همجا بایستید به نسل در واقع اصل اون مکتب مراجعه کرد. در واقع تحولات نداریم چون محفظه دیگه در هر الگوی جهانی و تمدنی ما این نکته رو بایستی در نظر داشته باشیم که تحولات تاریخی نسبی هستن. خوشی در هر یک از این جوامع اتفاق افتاده به صورت نسبی هست و ایشون معتقده که بایستی اون بردنگی‌های تصنعی که وجود داره و باعث میشه که ما یک نوع تقابلی رو باید بگم یا تاریخی رو بسیار جدی دنبال کنیم و باعث در واقع این بشه که ما یا بردنگی خودش رو ساده یا ارائه خودنمایی این رو در نظر بگیریم که باعث عمیق‌تر شدن اختلاف حاصل شده داشته شدن اون میشه ازش پرهیز کنیم. ایشون معتقده که در هیچ نیمه فرهنگی برای هر الگوی جهانی یک معنا، جهت، غایت و قبله خاصی تعریف شده و به همین جهت فرهنگی در برزمنده مفهوم هلالیت هست و این هلالیت یک اصل برتر فراتر از که انسان نشأت گرفته. این جایگاه فرهنگ هلالیت برای جایگاه مرکزی داره، در حالی که فرهنگی که در چنین محوری وجود نداره بین این دو فرهنگ قطعاً تمایز وجود داره. اما اردوی فرهنگ سده میانه اسلامی حدود و آفاق معرفت اجتماعی دنیا و آخرت ماده و معنا و غیب و شهادت رو در بر میگیره. مسئولیت‌های انسانی و اخلاقی هم در همین قدیم بزرگ همین دو بُعد رو شامل میشد، در حالی که در اردوی فرهنگ متزلزل یا سست که در غرب شکل گرفته این تاریخ دارای محدودیت و نهایت هست، اما در اردوی فرهنگی ساده میانه این دو نیست. نوع نگاه در واقع تعارض‌آمیز بین دنیا و طلب ماده و معنا برای مشاهده، در حالی که در فرهنگ ساده میانه اسلامی چنین چیزی نیست. ایشون معتقده که در نظریه اجتماعی دو عنصر نقش بسزایی داره، یکی واقعیت تجربی، یکی هم قانون انسانی و همین باعث اخلاقیت و مسئولیت میشد که نمیشه رو از حدی اجتماع و عمل اجتماعی جدا کرد. در طبیعتاً اگر بخوایم این چشم‌انداز رو مورد بررسی قرار بدیم میبینیم که با محدودیت مخواهد شد.
نوز از کجا میاد؟ آموچه خونه هم خاموشه.
خاموش کنید همیشه در طب بسن خاموشه همیشه
آیه مهندس صدایی که از اینجا میره بیرون رو برن، صدای ما رو برن، صدای جلسه رو برن.
ایشون مقرده که اردوی فرهنگی سده میانه امکان بیشتری برای بحث اجتماعی فراهم میکنه و اصلا میکنه که این اردوی مدعی اجتماعی معاصر بوده اردوی نارسا هست و در مثل دیگری که قبولیتی که به این خود و دیگری ترقرار کرده اینا رو زیر سوال کنه. شما ما خدا بگید که مبتنی برگید مقدمات فلسفی هست اینا رو جنه آمدن رو بود کرده بودید که قارب کردن و این بود کرده بودید و فوقاً این کار داره شکره علوم اجتماعی و علوم طبیعی و وحدت رشیعه تقلیل پیدا بکنه که نهایتاً ما احساس بکنیم که نیاز هست که یک تجدید نظر در امور اجتماعی شکل بگیره. اولاً بایستی یک تجدید بنای بنیادی در این جامعه شکل بگیره و از دایره فرهنگ تصویر شده و فرهنگش به روش‌های جایگزین خارج از این دایره بسته در واقع پناه ببریم. و نکته دوم اینکه بایستی به چارچوب فراتر برای تدریس علوم اجتماعی که فرها بشه جزئی از نظام معرفتی فراگیر بشه بایستی در واقع دیگران رو دعوت بکنه. ایشون معتقده که در علوم اجتماعی که خودی غالب نزاد دائمی هست. تحلیل روانشناختی از اصول داروینیستی و فرویدی که مبدا حیات و جنگ دائمی به خاطر دوایا به خاطر اشباع جنسی بدل میکنه به صورت یک نظریه مسلط و غالب در اومده. در این بحث که روانشناسان کنه این بحث روانشناسان در مورد تعبیر تمامی اعضای اجتماعی تسری پیدا کرده و در سلسله کامل در مفاهیم از نظریات موجود هست. ایشون معتقده که در حد نظریه اجتماعی مارکس هم ما داروینیست و اجتماعی رو در واژه منازعه طبقاتی هست. این رو میبینیم که ظاهر هست و آشکار هست. معتقده که هیمنه و خلد بابدی عمیقی در تولید نظریه اجتماعی وجود داره که تحت عناوین و استانداردهای قریبنده پنهان شده. بنابراین ایشون جامعه شناسی رو صنعت و فن تمدنی که خالق خودقه و فریب هست معرفی میکنه. ایشون معتقده که اینکه عامل تمایز فرهنگ اجتماعی میانه و دوره معاصر هست باور به داروینیسم هست. جمعی این بحث باید خدمت رو عرض میکنم. ایشون معتقده که با توجه به مبانی که نظریه اجتماعی جدید داره بایستی تلاش کرد که خارج از چارچوب نظریه اجتماعی که الان مرسوم هست او رو مورد نقد قرار بدیم و بایستی تلاش کنیم که مبنای جدیدی رو اتخاذ بکنیم و اون مبنای جدید توجه به در واقع مبانی تفکر در دوره میانه هست، میانه اسلامی هست که سه خط تاثیرگذار در این سطح در اون سده میانه رو میشه در نظریه اجتماعی دنبال کرد و افق جدیدی رو برای واقعیت اجتماعی مطرح کرد. نکته اول تصالح میان عدل و وحی هست که بایستی این دوتا رو در واقع میانشون خود برقرار کرد. نکته دوم این که بایستی حجیت و اعتبار وحی رو به عنوان مصدر معرفتی منبع معرفتی باید اعاده کرد. و در نکته سوم این که بایستی تکامل عقل به واسطه وحی رو به طور جدی دنبال کرد که نتیجه اون تکامل همه افعال مخصوص و نامخصوص در واقع تکامل انسانی هست و نظریه اجتماعی بایستی بر این پایه استوار بشه. اون تعارض‌ها و اون تناقض‌هایی که در حال میان عقل و وحی برقرار می‌کنند یا اون دوگانگی که ایجاد می‌کنند بین این دو و باعث میشه که در واقع نشه ما به اینها مراجعه به وحی مراجعه بکنیم و یا اینکه کلا وحی رو به عنوان مصدر معرفتی تلقی نمی‌کنند اینا باید کنار زده بشه تا در کنار این در واقع رویکرد به تعاملی بین عقل و وحی و تکامل عقل به واسطه وحی بتونیم در واقع نظریه اجتماعی رو از ما بازسازی بکنیم.
خیلی ممنون احمد دکتر، خیلی ممنون، لطف فرمودین استفاده کردیم. ما خدمت های دکتر نوروزی هستیم. های دکتر خدمتتون.
بحثی که در واقع برای امروز آماده شده و برای من انتخاب شده نقد خانم دکتر مولا ابوالفضل از آرای چند متفکر هست. البته یک در واقع نظریه و یک متفکر در کانون این نقد قرار داره و همه افرادی که تقریبا شبیه همون بحث رو ارائه دادند رو ایشون در ذیل بحث در واقع لئونارد بایندر نقد میکنه. خب این کتاب در واقع لیبرالیسم نظریه بایندر برای این چارچوب استواره که عنوان مقاله در واقع The Square in the Circle of Islamic Liberalism، یعنی در واقع چارچوب مند کردن چرخه لیبرالیسم اسلام. این عنوان کتابی بود که لئونارد بایندر نوشت و تو این مقاله خانم منى ابوالفضل این رو نقد میکنه و بحثش اینجا این هست که ما میتونیم در این چارچوبی که بایندر و در واقع حالا دیگران نوشتن ما میتونیم نقدش کنیم و به یک نگاه متفاوتی برسیم. خب کتاب مال دهه 90 هست، دهه 90 یعنی 1980 تا 1990، فضای غرب مخصوصا در اروپا و در امریکا فضای در واقع پراگماتیستی هست و کاملا ناظر به حل مسائل منطقه مختلف است. خب لئونارد بایندر هم میاد میگه جهان اسلام یه سری مسائلی داره و فرض بکنیم که مهمترین مسئلهش دولت سازیه یا مهمترین مسئلهش به اصطلاح آشوبه و ریشش فرض بکنیم که در نگاه در واقع میلیتنت یا جهادی به اسلام هست یا همون اسلام سیاسیه که خیلی در شکل حادش انتخاب میکنه و میگه برای اینکه از این وضعیت عبور کنیم ما نیاز به یک نگاه جدید به نام لیبرالیسم اسلامی داریم و خب مبنای بحثش هم شبیه بحثایی که بعداً ارائه شده این هست که ما همونجور که علم به جهان شمولی رسیده ما در فرهنگ هم میتونیم به جهان شمولی برسیم و همه انسان‌های روی کره زمین میتونن در قالب یک فرهنگ مدرن که اسمش الان میذاره فرهنگ مدرن به یک زیست مسالمت‌آمیز با هم دیگه برسن، حالا چه مسلمان باشه چه، و این رو برگشت میدن به جهان مسیحی، میگن که خب مسیحیت هم، حالا جلوتر بریم میگم مسیحیت هم همین مشکلات رو داشت، شبیه مشکلات جهان اسلام، منازعات درونی داشت، جنگای بین پروتستان و کاتولیکا رو داشت و متعدد، و همه اینها با در واقع حرکت به نوعی به سمت نوعی لیبرالیسم حل شده و اون پلورالیسمی که در درون لیبرالیسم هست مشکلات غرب رو حل کرده و این مشکلات میتونه و این چارچوبه میتونه در واقع مشکلات جهان اسلام رو هم حل کنه. منى ابوالفضل رو خود این چارچوبه بحث میکنه و همونطور که اساتید فرمودن مهمترین بحثش و شروعش این هست که اگر ما قرار باشه که در واقع لیبرالیسم اسلامی رو بپذیریم، به تعبیری داره میگه که ما قلعه و اون کستل در واقع کستل اسلام رو داریم آتیش میزنیم، اگر قرار باشه که لیبرالیسم اسلامی یا اسلام لیبرال رو به اصطلاح برای حل مسائل جهان اسلام بپذیریم، فروپاشی از درون اتفاق میفته و این به هر حال شیفت لیبرال یک نوع فاجعه است برای جهان اسلام. و بعد از اینکه از عواقب کار عبور میکنه میاد میگه که میاد دست میذاره رو بحث روش‌شناسی بایندر، میگه که بایندر میاد یا حالا چند نفر دیگه تمر سامر اگه اشتباه نکنم ایشون هم میگه غالب اینها مشکل روش‌شناسی دارن، یعنی میان میگن که ما میخواییم جهان اسلام رو مطالعه کنیم یا میدل ایست رو مطالعه کنیم، اما از قبل یک عقبه تئوریکی دارن یا یک عقبه ایدئولوژیکی نسبت به لیبرالیسم دارن یا یک عقبه فلسفی دارن، اون عقبه فلسفی رو میان غالب میزنن بر جهان اسلام و میان میگن که خب اون عقبه مثلا بخشش تاریخی تحولات اروپاست، بخشش هم بحثای فلسفیشونه که ریشه در لیبرالیسم داره. ایشون بحثش اینه که اگر ما بخوایم جهان اسلام رو مطالعه کنیم بدون این که در واقع به صورت ابجکتیو بیایم میدل ایست رو مطالعه کنیم یا جهان اسلام رو مطالعه کنیم، نمیتونیم راجع به جهان اسلام حرف بزنیم. اگر میخوایم راجع به مبانی حرف بزنیم بدون این که مبانی در واقع اسلام رو بفهمیم نباید در مورد اسلام راه حل بدیم. راه حل های بیرونی امکان این که تطبیق پیدا کنه در حل مسائل تقریبا صفر است. حالا 3-4 نفر رو اینجا اسم میبره و بحث در واقع بایندر رو نقد میکنه که مباحث نظریش بحثای جامعه شناسیه، بحثای توسعه است، بحثای حالا هم توسعه سیاسی و هم به اصطلاح سیاست توسعه است و بخشی از بحثای شرق شناسیه. میگه اگرچه بایندر ادعا میکنه که من میخوام جهان اسلام رو عینی مطالعه کنم، اما کل قالب مباحثش سابجکتیو و ذهنی است و انتزاعی است بایندر برای اینکه اثبات کنه بحثش رو که بگه بحث من عینیه، میاد یه طیفی از اندیشمندان از علی عبدالرازق در واقع سید قطب، سمیر امین، طارق البشری، زکی نجیب محمود تا عبدالله لاروی رو انتخاب میکنه. میگه ببینید همه اینها به نوعی قائلن به این که اسلام داره به سمت فرهنگ جهان شمولی میره و به زودی به اصطلاح به نوعی سکولار میره میشه و دین از ساحت سیاسیش خارج میشه و در نهایت هم چون با فرهنگ جهان شمولی غرب نزدیک میشه ما میتونیم گفتگو و تعامل با غرب رو رقم بزنیم. یعنی همون دعوای مشهوری در مطالعات تمدنی که آیا ما میتوانیم در واقع هسته های تمدنی رو میتونیم مثلا هسته های مجزا فکر میکنیم یا نه اینا هم سرحداتی برای تعامل دارن. بایندر میاد میگه که لئونارد بایندر میگه که تقریبا همه متفکرین مطرح جهان اسلام میگن که جهان اسلام هم داره سرنوشت اروپا رو پیدا میکنه و از همه اینها شاهد مثال میاره. در واقع مونا ابوالفضل میاد در واقع فیش هایی که یا در واقع استناداتی که لئونارد بایندر به این متون داره رد میکنه و میگه که اینها استفاده سلیقه‌ای کرده از متن یا اینکه متن ها رو بعضی جاها ناقص خونده، همشون ندیده و برای همین در واقع نتیجه گیری هاش غلطه و از خیلی از مثلا سید قطب و موارد دیگه مثال میزنه که از اینها هرچی در بیاد سکولاریسم در نمیاد یا لیبرالیسم اسلامی در نمیاد. برای همین اصرار داره که مثلا میگه که انتخاب اینها در واقع به نوعی آمدانه بود و میتونه سراغ متفکرین دیگه ای بره. مثلا میگه که لئونارد بایندر میگه که خود مسلمان ها اعتقاد دارن که جایگزینی بر لیبرالیزم نداریم، مثلا اینو از علی عبدالرازق مثال میاره. یا بنیادگرایی غیر متن محور، میگه که وقتی بنیادگرایی به جای اینکه ریشه در قرآن داشته باشه ریشه در واقع ایدئولوژی یا نظر پیدا کنه آروم آروم سکولار میشه، مثلا سید قطب رو مثال میزنه. یا مثلا وقتی که لیبرالیسم یا ملی‌گرایی در جهان اسلام اگر رشد کنه در واقع خروجیش میشه لیبرالیسم، یعنی میاد مثلث لیبرالیسم ملی‌گرایی و میراث رو بررسی میکنه. و یا اگر هرمنوتیک مثل بحثای عبدالله لاروی، چون لاروی خیلی ادیبه و رمان مینویسه و در فضای به اصطلاح فیکشن رمان مینویسه و تخیلی رمان مینویسه و در فضای هرمنوتیک خیلی فعاله، میگه این فضا ما رو به اون نسبه گرایی حداکثری مثلا ممکنه یا تفسیر حداکثری میرسونه و از اون بخش ثابتات شریعت ما رهایی میبخشه و در نهایت به لیبرالیسم میقلطیم. حالا مثالهای مختلفی رو به این صورت جمع میکنه و یک در واقع فکر ارائه میده. مولانا ابوالفضل در نقدش میاد میگه که جهان اسلام نه یک جهان اسلام در واقع جهادی و افراطی، نه یک جهان اسلام سکولار هست و شروع میکنه بحث های خودش رو ارائه دادن. یعنی کل اون مقاله بدون اینکه تیتری داشته باشه سه بخش، یعنی یک دو سه داره، یه بخشش به در واقع فضای کلی، بخش دوم بخش نقد و در نهایت هم بحث های خودش رو میده. بحثی در واقع یک اصطلاحی داره که و میگه که این تعابیری که از جهان اسلام میشه به نوعی بدمستیه، یعنی ناشی از بدمستیه و طرف سو هفلوت سیر میکنه و این حرفا رو میزنه. به عنوان مثال مثلا میگه که بایندر به پراگماتیسم در واقع اعتقاد داره، به سوسیال دموکراسی اعتقاد داره و یا موارد دیگه، اینها باعث میشه که یعنی این بدمستی های ناشی از اون در واقع حال هوای قدرتمند غرب باعث شده که اینها به ما هم این در واقع شمولیت رو نسبت بدن. اما بحث رومانتیست ها که نمیشود مبانی مدرنیته رو به جای دیگه برد و استفاده کرد اونها رو میاره. دو نفر دیگر هم مثال میزنه، الیس در واقع گلدبرگ و تمرسان، که تمرسان هنوز خانوم زنده است و تو همین دانشگاه فکر میکنم دبی یا جای مشغول است از اون اسلام شناس هاست. و مثال هایی که میزنه مثلا ما میگن که منازعه جنگ های 30 ساله مذهبی 1618 تا 1648 در اروپا خروجی شد معاهده وستفالیا، معاهده ای که ما دولت های ملی رو به رسمیت شناختیم و از به سمت سکولاریسم به روابط بین الملل رفتیم و احتمالاً جهان اسلام هم همین در واقع فضا رو تجربه خواهد کرد، یعنی یک سکولاریسم در عرصه خلق دولت و کلیسا و در واقع قیصر پاپ و قیصر از هم دیگه جدا میشن. مستند میکنه به حرف بعضی از خود غربی ها، میگه خیلی غربی ها گفتن ما میشه هم خدا رو حفظ، هم پاپ رو میتونیم حفظ کنیم، کلیسا رو هم قیصر رو و حق عرضه رو بهشون بدیم، و جدا کردن اینها و یکی رو از حقی محروم کردن در واقع درست نیست. خب در بحث ماشود در منطقه خاورمیانه یا نظام بین الملل چند تا نظریه غالب هست. برخی نظریه های دولت های در واقع قدرت های بزرگ رو ولو دیکتاتوری باشند رو مطرح میکنه، مدلی شبیه مرزشاه یا حالا عربستان. برخی نیشن استیت ها دولت ملت ها رو مطرح میکنند و یا به اصطلاح تو نظریه های ژئوپلیتیک هاشو دولت های سومی دولت های قوی هست، حالا هر مدلی باشه مهم نیست و میتونه این آشوب رو حل کنه. اون ابوالفضل میگه که تا منشأ بحران در خاورمیانه رو نشناسیم اصلا نمیتونیم راجع به خاورمیانه حرف بزنیم. منشأ بحران در خاورمیانه یک فروپاشی امپراتوری عثمانیه که حلقه وصل امت بوده و باعث فروپاشی شده که اون حالت آشوب ایجاد شده، و دومی ظهور اسرائیل. و میگه که بدون اینکه ما ریشه های بحران رو تو فضای حالا اسپریگنز میبره، میگه تو ما ریشه بحران رو نفهمیم مثلا نمیتونیم راجع به این بحران حرف بزنیم که چطوری میتونیم از این بحران عبور کنیم. برای بحث فقدان خلافت چون بحث خب امت رو مفصل مطرح میکنه و چجوری میتونیم مبتنی بر عقیده یک امت تشکیل بدیم بدون اینکه عثمانی وجود داشته باشه یا نهاد خلافت سر جاش باشه، و دولت رو که اصلا نمیپذیره اینکه الزاما ما بایستی دولت داشته باشیم، نهاد دولت رو داشته باشیم تا به اصطلاح سامان سیاسی و آشوب در جهان اسلام کم بشه، این رو نمیپذیره. و در پایان هم بحث ظهور اسرائیل رو مطرح میکنه و من حس میزنم خیلی به ظهور اسرائیل حد اکثری نپرداخته و احتمالاً مثلا تو فضای حالت تقیه رفته مقاله یا خیلی بهش نپرداخته، اما این دوتا رو یعنی یکی عامل درونی و یکی اون عامل بیرونی که از بیرون وارد سیستم شده، این دو رو میپذیره و دوتا مفهوم اقتصاد سیاسی و دولت سازی رو به عنوان در واقع دو مسئله اساسی خاورمیانه مطرح میکنه. در بخش سوم مقاله میاد میگه که اون مبانی نظری رو ما باید از در واقع مبانی خودمون بگیریم، از بحث اجتهاد با ابو حنیفه و بحث مقتضی و تفسیر قرآن شروع میکنه و میرسونه به در واقع بحث امت که سازوکار تفکر در جهان اسلام چطوره و ما از چه اگه بخوایم این مسئله جهان اسلام رو حل کنیم از در واقع چه مسئله‌ای باید حل کنیم. به کل بحثش اینه که من در حالا خلاصه کنم، میگه در روش شناسی متفکرین غربی ابتدا میان ذهن فرد مسلمان رو ساختار زدایی میکنن یا ساختار شکنی میکنن، میگن که مسائل تو اینا هست در ذهنش و از این بعد راه حلیت هم این هست، و میگه که این همین ساختار زداییه و بردنش به سمت توسعه سیاسی این که مدل غربی بیاد و مشکلات شما حل میکنه خطا است، چون ایرادات روش شناسی داره، و همین این که در تطبیق نظریه بر مورد سراغ کیس به صورت ابجکتیو نمیان و اصلا میدان رو مطالعه نمی کنن، و همین باعث میشه که خروجی هایی که در واقع در مطالعه جهان اسلام می گیرن خروجی های ناقصی باشه. ببخشید.
این بحثی که آقای دکتر نوروزی را کرد در واقع به یکی از آثار ایشون برمیگرده، تخصص ایشون خب رشته‌ای که در واقع اولین بار تو دانشگاه قاهره درسی که ایشون درس میده نظام‌های سیاسی عربی معاصر هست، این هم تخصص آکادمیکش تقریبا خاورمیانه پژوهی هست. بحث آقای دکتر رو میشه تو کتاب ایشون نحو منهجیه علمیه لتدریس النظم السیاسی العربیه در واقع دنبال کرد که تلاش میکنه اگر ما بخوایم به دانشجوی مصری معاصر خاورمیانه پژوهی رو بر اساس بحث‌های خودمون ارائه کنیم چه خروجی خواهد داشت. این کتاب در واقع نتیجه اون کار است.
چون ایشون به مناطق چیز عوامل بحران تو خاورمیانه اشاره کرد، اصلا تو مباحث ایشون امت قدس رو نبودن، چون نگاه تمدنی هم داره نسبت به تحولات جامعه شیعه یا مثلا صفویه اون زمان که حالا به عثمانی مراوداتی داشت ایشون اشاره‌ای دارن تو مباحثشون ندارن کلا فرق نمی‌کنه. حالا من چون تو بحث ایشون ندیدم، تو بحث آقای نوروزی ندیدم، درسته تو بحث ایشون اصلا تو مقالهشون نبود اشاره نکرد کلا.
توی کتاب امت القدس ایشون در واقع زمینه شکل‌گیری این بحث و حتی رویکرد تمدنی رو یه بخشی به وجدانیات خودش برمیگردونه که چطور با این تئوری‌هایی که من تو غرب آموختم با این دغدغه ذهنی من اون چیزی که احساس می‌کنم به قول خودش تعارض داره. یه بخش دیگه‌اش میگه که شاهد ظهور اقبال به اسلامگرایان هستیم تو دهه 70 میلادی و جاهای مختلفی از جمله انقلاب اسلامی ایران. اونجا که گفت که مراکز تمدنی ممکنه جای مختلفی باشن. شاید من یه بار شمردم بیش از 10 باره که ایشون ارجاع به انقلاب اسلامی میده. میگه که اونجاست که ما احساس میکنه که امت دوباره مثلا یه جای انگار داره ظهور میکنه. هرچند که یه بحثای انتقادی هم داره. یعنی جنبه های ایرانیش هم چیز میکنه ولی خودش پیروزی انقلاب اسلامی و اون اقبالی که به اسلامگرا تو دهه 70 هست این در واقع یکی از زمینه هایی هست که اون اعتماد به نفس توی این مدرسه و خصوصا خانم منعول پس شک گرفته که احساس کنن که بحثی رو که مطرح میکنن یه بحث روزمینیه، یعنی میشه که به تحقق کنم امیدوار. نه ناظر به ایران نه، حداقل من ندیدم.
حتی در مقاله هم چون بنده قرار گزارش بدم، نویسنده در حقیقت جریانات اخیر در دنیای اسلام رو در واقع دو تا جریان عمده قرار میده و جریان سوم رو میگه جریان و حرکت تمدنی در جهان اسلام شروع شده. نمونه هاش بیشتر ایرانی ها رو ذکر میکنه، میگه مثل مرتضی مطهری، علامه طباطبایی، علی شریعتی و البته سید محمد باقر صدر و اسماعیل فاروقی، اینا رو هم ذکر میکنه و بعد میگه منا ابوالفضل و عبدالوهاب مسیری در همین حرکت سوم قرار میگیرن و متفاوت با اون جریانات سشته. من خدمتتون عرض خواهم کرد. خب ما خدمت جناب آقای ساجدی هستیم، مقاله شون رو ارائه بفرمایید، استفاده میکنیم مدت 15 دقیقه انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و عذرخواهی میکنم بخاطر تصدیق خدمت اساتید بزرگواری که ما از محضرشون همیشه استفاده بردیم. مقاله که بنده ارائه خواهم کرد دیدگاه انتقادی دکتر منا ابوالفضل نسبت به نظام بین الملل و جایگاه امت نسبت به نظام بین‌الملل هست یا در نظام بین‌الملل هست. این کار رو خانم امیر علی‌الدین ابو سمره کار کردن که در واقع استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره هستن. مقاله دو بخش داره دیگه، عنوانش هم مشخصه. یکی اینکه اصلا نظام بین‌الملل رو ایشون میخواد یه باز تعریفی بکنه بر اساس مبانی اسلامی و دوم اینکه این بحث امت یا امت القطب چه جایگاهی داره در این باز تعریف. یک سری مقدمات رو ذکر میکنیم. اول اینکه ایشون برای بیان نظریش از سه تا منبع استفاده میکنه. یکی همون نظریه اسلمت المعرفه رو بسیار ازش استفاده میکنه، مبانی اسلامی در حوزه علوم اجتماعی. دومی موضوعی که بهره داره ازش میگیره برای ارائه نظریش مشارکت های اسلامی در موضوعات روابط بین الملل هست، یعنی در واقع کتاب ها مقالاتی که اندیشمندان مسلمان در این حوزه نوشتن با نگرش اسلامی و به ویژه اونا که در حوزه فقه یا اندیشه و اینها کار شده. و سومین بخش در واقع منبع تغذیه این نظریه هم تطبیقاتی است که خود یا انتقاداتی است که دکتر منا ابوالفضل در حوزه روابط بین الملل داره. در مجموع خانم منا ابوالفضل چی کار میکنه؟ سه تا کار عمده در واقع در حوزه بین‌الملل داره ارائه میکنه. اول یه ارائه طرح معیارگونه در حوزه روابط بین‌الملل، یه طرح کلان. دوم باز تعریف مفاهیم رایج در حوزه بین‌الملل از جمله مفهوم قدرت، مفهوم امت یا قطب بودن و امثال اینها. و سومی کاری که انجام میده اون نگاه انتقادی یا دیدگاه منتقدانه است که در این حوزه ارائه میکنه. من شروع میکنم بخش اول مقاله رو که در واقع بر اساس مرجعیت معرفت توحیدی نظام بین الملل داره باز تعریف میشه. ایشون شروع میکنه بحثش رو که در واقع اون نقطه انطلاق و صفر و شروع مباحث همون نظریه اسلمت المعرفه و اسلامی سازی دانش هست و یک دوگانه‌ای که اینجا وجود داره، دوگانه معرفت مادی سکولار در مقابلش معرفت توحیدی است که ایشون میخواد ازش استفاده بکنه. تأکید میکنه که اون نقطه اساسی در بحث معرفتی توحیدی اون یا در نظام اندیشه‌ای اون بُعد معرفتی نظام معرفتی توحیدی است، در مقابل مادی که نظام معرفت مادی و سکولار که شاید بعد تسخیر طبیعت یا کسب قدرت درش پررنگ‌تر باشه. ایشون به قرن 15 هم ارجاع میده. در قرن 15 هم دو تا قرن 15 هجری دو تا اتفاق همزمان داره میفته. در حوزه علوم سیاسی یه بازگشتی از روش‌ها و موضوعات رایج در علوم سیاسی غربی داره اتفاق میفته. همزمان موضوع اسلمت المعرفه در ادبیات مسلمان‌ها یا ملتزمین به ادبیات اسلامی داره شکل میگیره، که اینجا اتفاقا اون نکته که فرمودید اشاره به انقلاب ایران هم میکنه و انقلاب ایران رو شروع کننده این جریان میدونه و بعدش میگه حرکت‌های جهادی در افغانستان بعد از انقلاب ایران این رو شروع کننده این جریان میدونه. یه ویژگی ممتازی که در نظریه منا ابوالفضل مدعی هست که وجود داره که در علوم سیاسی رایج و نظام بین‌الملل وجود نداره اینه که در آن چیزی که در غرب داره اتفاق میفته اینه که حرکت علم به سمت جلو حرکت عشوائی است، کورکورانه است، مبتنی بر اتفاقات و حوادثی که میفته. یعنی اگر در جامعه انقلاب‌های رخ میده یا اتفاقات و مشکلاتی پیش میاد، نظریات علمی شکل میگیره و علم پیش میره، در حالی که نظریه‌ای که من دارم ارائه میکنم یا این نویسنده میگه منا ابوالفضل داره ارائه میکنه مبتنی بر نصوص ثابتی است که مملو هست از ارزش‌ها و قواعد و ضوابط حرکت اجتماعی و حرکت سیاسی. بنابراین یک ثباتی به خاطر دسترسی به منابع وحی در نظریه منا ابوالفضل وجود داره که در نظریات سیاسی غربی وجود نداره. و اینجاست که این دوتا تمدن در واقع به هم نزدیک میشن و این نقطه التقا هست بین تمدن غربی و تمدن اسلامی. اینجاست که برمیگره به همون مفهوم معرفت، میگه اگر معرفت در تمدن غربی وسیله کسب قدرته، در نگاه اسلامی یا در نظریه معرفتی که منا ابوالفضل داره ارائه میکنه، معرفت در واقع اگرچه قدرت آفرین هم هست، اما بیشتر راهی است برای کشف یا بازکشف فضیلت و حکمت و در کنارش خب قدرت آفرین رو هم داره. بنابراین این باعث میشه اون چیزی که رنگ غالب داشته باشه و وجهه پررنگ نظریه ایشون باشه بعد فرهنگی و اجتماعی است در معرفت، نه قدرت طلبی یا تسخیر طبیعت. و غایت این حرکت و این نظر پردازی هم باز تعریف یا تجدید هویت امت اسلامی است و ما در این مسیر به دنبال تلفیق امت با فرد نیستیم، بلکه به دنبال توفیق بین امت و فرد هستیم. یعنی یک جور سازگاری یا همگرایی بین فردگرایی و امتگرایی تحقق بده خواهد کرد، نه اینکه این دوتا رو با هم تلفیق کنیم. بنابراین قدرت ارزش ذاتی در این نظریه نداره، بلکه یا غایت القصوا نیست، بلکه صرفا یک وسیله است. گرچه خودش اشاره میکنه ما مسلمان ها الان حالا بخصوصا در فضای غربی به شدت متهم هستیم که اصلا نظریه تمدن گرایی یا امت گرایی که داریم مطرح میکنیم صرفا به دنبال کسب قدرت هستیم. میگه علارغم این اتهامی که به ما مسلمان ها وارد میشه، اما واقعیت اینه که اگر تلاش هم میکنیم برای تحقق امت اسلامی، ما به دنبال انجام مسئولیت الهی خودمون هستیم که بتونیم این امت رو بازسازی بکنیم و بهش تحقق ببخشیم. و در واقع غایت این نظریه پردازی منا ابوالفضل در حوزه روابط بین الملل هم بازسازی امت اسلامی خواهد بود. یه نکته اینجا تذکر میده و اون این که ما به دنبال تغییر جهان نیستیم، ما به دنبال تغییر غرب هم نیستیم، ما به دنبال تغییر خودمان هستیم. یعنی خودمون رو اگر تغییر بدیم و اصلاح کنیم و رشد بدیم، طبیعتاً اون ارتباطه برقرار میشه. اما نیازمند گفتگو با غرب هستیم. اگر قراره با غرب گفتگو بکنیم، حداقل سه چیز نیاز داریم. اول اینکه باید واقعاً استدلال‌های قوی داشته باشیم که بتوانیم این گفتگو رو شکل بدیم و طرفی باشیم برای گفتگوی برای اونها. دوم اینکه با منطق گفتگو آشنا باشیم، ادبیات گفتگو و صحبت با اونها رو بلد باشیم. و سوم اینکه محتوا داشته باشیم، رسالت و مضمون اصطلاحاً داشته باشیم. و اگر بخوایم این گفتگوی با غرب رو شروع کنیم و این ستا رو در واقع به دست بیاریم، ما نیاز به یک خودآگاهی ذاتی داریم و این خودآگاهی ذاتی از دو راه به دست میاد. اول انفتاح بر غرب و علوم و مراجعات اونهاست، یعنی ما باید گشاده رو باشیم نسبت به داشته ها و دستاوردهای غرب، و دوم بازخوانی میراث اسلامی است که برگردیم به اون میراث گذشته خودمون رو بازخوانی کنیم و اون رو از نو باز تعریف کنیم یا ازش استفاده کنیم. اینجاست که ایشون از یه مفهومی استفاده میکنه به نام اندیگه، یا انگلیسیشو پاریتی داره به کار میبره براش، یک جور ایجاد و توازن و تعادل بین این دوتا، و تاکید میکنه که دقیقا ما این واژه رو مد نظرمون هست و نه واژه دیگه، که این بتونیم از هر دوی اینها استفاده بکنیم، این تعادل بین میراث گذشته اسلامی خودمون و علوم جدید غرب. اما میگن که در راستای این، حالا این تعادل اگر ما بگیم یا تساوی و برابری، ما دو تا مشکل داریم. مشکل اول غرب، مشکل دوم خود ما مسلمان هستیم. مشکل غرب چیه؟ به دلیل غرور و تکبری که غرب داره و عملا حاضر نیست بیاد بشینه با ما گفتگو بکنه، چون خودشو خیلی برتر میدونه. و اینجا دوباره اشاره میکنه به وظیفه ما مسلمان ها، که ما اینجا یه نقشی یا وظیفه داریم و اونی که اونها رو قانع کنیم و به این باور برسونیم که ما حرفی برای گفتن داریم، که تا این کارو نکنیم عملا این گفتگو شکل نمیگیره. دومین مشکل غیر از خود غربی ها، واقعیت ما مسلمان ها هست، که این واقعیت مسلمان ها به یه شکاف برمیگرده. شکاف بین دو جریانی که در جهان اسلام وجود داره. یکی جریان روشنفکرها و سکولارهایی هستند که عملا همون الگوی غربی رو پذیرفتن و دنبال پیاده سازیش در جوامع اسلامی هستند، که اینها هم صرفا آکادمی های علمی یا متفکران و اندیشمندان نیستن، بلکه نخبگان، مسئولین و مدیران و حتی فضای رسانه‌ای جوامع اسلامی هم همین مش رو دارن. در مقابلش گرایش‌های سنتی در جهان اسلام هست که همچنان دل در گروه اون سنت گذشته دارند و به مسائل روزشون نمی‌پردازند. این واقعیت و شکاف دوگانه‌ای که ما داریم مانع اون برقراری گفتگوی بین ما و غرب میشه. نکته دیگه که تذکر می‌دن اینه که وقتی هم سخن از غرب میان میآوریم، یادمون باشه غرب یه عنصر صاف و ساده و یک دست نیست. حداقل ما چهار جریان رو در غرب داریم، که یکی کلاسیک های قرون اول هستن، یعنی اندیشمندانی که به اونجا ارجاع میدن، حالا امثال ارسطو و افلاطون اینها. دوم اون جریان هایی که به مسیحیت قرون وسطایی تعلق خاطر دارن، دوران مدرن و دوران پسامدرن، که باز تعامل ما نسبت به هر کدوم از اینها متفاوت خواهد بود. اما با فرض همه این مشکلاتی که گفتیم، اگر بخوام یه گفتگو رو شروع بکنیم با غرب، اون محور و منطق گفتگوی ما چیست؟ منطق گفتگوی ما وحدت اصل انسانی است. یعنی ما در اصل گوهره انسانی با هم برابری داریم. اینجا استدلال میکنم به برخی آیات قرآنی که خطابش یا ایها الناس هست، که یعنی در واقع محوریت انسان بودن رو معیار قرار میده. میگه با این نگاه اون وقت ما غرب رو نباید دیگری معادی خودمون، دیگری دشمن خودمون فرض کنیم، بلکه غرب یک جزء از کل همون اصل انسانی است. یعنی اون اصل انسانی که روی زمین آمده و مخلوق خداست، و غرب موجود هم بخشی از اون کلیت انسانی است. پس نگاه ما باید به غرب این باشه. و محور این گفتگو هم میتواند دین باشد. یعنی ما میتوانیم با محوریت دین، نه تنها با دینداران غرب، حتی با غیر دیندارانشون گفتگو بکنیم. اما نکته که هست، ایشون یه باز تعریفی از دین ارائه میکنه. دین رو اینجور تعریف میکنه: قیمون مشترکتون تجمع بین الانسانیه، اون ارزش‌های مشترکی که در واقع اون انسانیت مشترک رو بین ما جمع میکنه و اون حلقه مشترک همون اصل انسانی هست. این رو اگر دین تعریف بکنیم، بنابراین این میتونه اون حلقه اشتراکی ما یا محور گفتگوی ما با غرب باشه، حتی با غیر دیندارانشون. بعد از اینجا دیگه میخواد یه جمع‌بندی کنه قسمت اولشو. با این توضیحات تفاوت ما در تمدن اسلامی، گرچه تمدن اسلامی برمیگرده به اون در واقع موفقیت تاریخی تمدن اسلامی که موفقیت‌های مادی داشت و سرزمین‌های مختلفی رو در واقع تصرف کرد، اما در کنار اون ارزش‌های اخلاقی، مبادی انسانی رو به شدت پایه‌گذاری کرد. یعنی وقتی دین اسلام در هر منطقه می‌رفت، بیش از اینکه تسلط مادی یا قدرت سیاسی و نظامی داشته باشه، اون ارزش‌ها و مبادی انسانی است که در تمام مناطق متحول کرد و مثال هم می‌زنه به مناطق مختلف. در حالی که غرب علی‌رغم موفقیت مادیش در گسترش تمدنش در حوزه‌های مختلف، هر جا رفت ارزش‌ها و اخلاقیات و امور انسانی رو در واقع نابود کرد و همین این نقطه ضعف تمدن اسلامی است. نتیجه اونم شد یه شکافی بین ارزش‌ها و سیاست، نتیجه شد شکاف بین دین و دولت، نتیجه شد فقدان عدالت در نظام بین الملل. که این نظریه‌ای که ایشون ارائه می‌کنه معتقده که اولا قدرت که مفهوم سیاسی علوم سیاسی است به معنای قدرت عقل هست، یعنی در واقع توانمندی عقل، یعنی این مفهوم از قدرت باید در محوریت بحثمون قرار بگیره و همچنین عدالت در نظام بین الملل شکل میگیره. این بخش اول یا عمده مقاله بود. یه بخش دوم هم داره که حالا خیلی مختصر دیگه چند دقیقه من عرض میکنم، البته تو صحبتهای جناب دکتر شیخ حسینی بود. این نکته جایگاه امت اسلامی و امت اسلامی چه جایگاهی در نظام بین الملل داره. اول ایشون میگه ببینید امت اسلامی رو من در وجود خودم حس میکنم و در کلاس هایی که سر درس میرم، در کنار دانشجوها و در گفتگوی بانوها امت رو حس میکنم. امت همون باور توحیدی است. تا زمانی که قرآن هست امت حضور داره. اما دقیقا امت رو برای ما تعریف کنید، ایشون هم توضیح دادن جناب دکتر شیخ حسینی، الامه حقیقت و نفسیت و تعیش و داخل کیان الفرد، یعنی یه حقیقت درونی و روانی است، حالا نفسی است که در درون فرد زنده است. قبل ان تسقط علی الواقع اجتماعی و تاریخ، قبل از اینکه به مرحله ظهور بنشینه و در خارج تحقق پیدا بکنه. اگر بپرسیم خب اون فرد کیست، یعنی کیه که امت درش تحقق پیدا بکنه، من کان صلاته و نسکه و محیاه و ماته لله رب العالمین، این دقیقاً کسی که تجلی اراده خدا باشه همون کسی است که امت در وجودش تحقق پیدا کرده. و این تحقق امت در وجود هر فردی یک بُعد عمودی دارد که ارتباط شما با رب است، با خداست و همون جنبه توحیدی است، و بُعد افقیش رابطه انسان با خلق و با دیگر انسان هاست. اما اگر بناست ما امت رو از این حالت فردی و درونی خودمون به خارج، به واقع خارج بیاریم، روشی که وجود داره طرح موضوع در سطح علمی و فکری است. یعنی باید این موضوع رو به گفتگوی علمی و فکری بگذاریم که بتونیم بر اساس اون راه‌های رسوندن اون امت بودن درونی رو به خارج نشون بدیم. این نکته اینجا باز تذکر میدن که امت بودن یک فرد لزوماً پیامبران امت نیستن، لزوماً رهبران سیاسی، رهبران نظامی یک امت نیستن، حتی یک فرد ساده هم میتواند یک امت باشد با همون تعریفی که خودشون ارائه کردن. بعد الان پل میزنن به بحث علوم سیاسی و اینکه آیا امکان دارد امت رو در خارج تحقق بخشید. میگن بله، چون اصلا علوم سیاسی علم کفاحی، علم مبارزه است، کفاح مبارزه است، علم تغییر و اصلاح واقع خارجی است. بنابراین کار ما در علوم سیاسی همینه که این امت درون رو در خارج بهش تحقق ببخشیم. اینجا برمیگردن به مفهوم قطب بودن، الامت القطب، و همون نکته که دوباره آقای دکتر اشاره کردن، قطب بودن یعنی محور جذابیت، یعنی شخصیت کاریزما داشتن، یعنی دیگران را جذب خود کردن. بنابراین جایگاه امت اسلامی در نظام بین الملل چیست؟ دوتا نیست، یکی هست. دوتایی که نیست، موضع متساوی در قبال دیگر متساویان ندارد، یعنی امت اسلامی یه امت در کنار دیگر امتها نیست. دو، امت اسلامی یک امت مستعلی بر امتهای کوچکتر و ضعیفتر خودش هم نیست که غلبه داشته باشه و اونها رو در با قهر برشون چیرگی داشته باشه، بلکه امت اسلامی سومی هست. امت القطب یعنی اینقدر جذابیت و توانمندی دارد که دیگر امتها رو به خودش جذب میکنه و در واقع اونها رو در مدار قطب خودش قرار میده، و اگر ما بخوایم به این درجه برسیم لازمش اصلاح درونی و ذاتی است. تشکر.
خیلی عالی، خیلی ممنون. بسم الله. خب ما دو تا ارائه داریم، احتمالاً در نیم ساعت به سرانجام میرسه. احیانا یه نیم ساعتی فرصت خواهیم داشت برای اینکه یا گفتگوهایی داشته باشیم یا نکات باقی مانده‌ای، در واقع اگر در ارائه ها مونده استفاده میکنیم، و یا احیانا حالا یک دو تا گزینه هستش میتونیم در موردش اساتیدی که تشریف دارن از بحثشون استفاده نکرده میتونیم ملاحظات این بزرگواران رو استفاده بکنیم. در خدمت سرکار خانم عطارد هستیم. ما این دو بخش بعدی در واقع غرب شناسی منع ابوالفضل خواهد بود که البته نکاتی رو دکتر امیدی در بیانشون فرمودن، نکاتی رو آقای دکتر نوروزی و جناب آقای ساجدی اشاره کردن و به نظرم در واقع نکات گویایی بود، ولی خب برخی از بخشای اندیشه غرب شناختیشون مونده و انشالله در بیان خانم عطارد و ارائه که بنده خواهم داشت انشالله بتونیم یه ورودی هم به در واقع نگاه غرب شناسانه ایشون داشته باشیم. خانم عطارد خدمتتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید، تشکر میکنم از صحبت‌های دوستان. استفاده کردیم، مقاله بنده هست شرق در قلب، در قلب غرب، سوم جایگزین، حالا ترجمه کنیم، یا شق سوم، در واقع راه حل سوم در ارتباط با غرب که شرق پیش گرفته. نویسنده مقاله هست محمد صفار. آقای محمد صفار مقاله رو اینگونه شروع میکنه که میگه فیلسوف حقیقی کسی که قبول نمیکنه که فکرش در یک محدودهی باشه که از پیشرفت دانش جلوگیری کنه و تفکر دیگران رو تعطیل کنه و خلاقیت‌های خودش رو فلج کنه. یک فیلسوف واقعی نباید از پیشرفت دانش جلوگیری بکنه. و فکر و علم، میگه این دو در زندگانی انسان بر روی زمین همیشه استمرار داره، فکر و علم هیچ وقت متوقف نمیشه. و میگه من این مقاله بر حول این معنا داره میگرده. مباحث رو با ابن خلدون شروع میکنه، ابن خلدون و توینبی، بعد هم سه متفکر رو نام میبره، تا حسین، محمد حسین هیکل و خانم منا ابوالفضل. در از ابن خلدون مباحث بحث غالب و مغلوب رو مطرح میکنه و آقای ابن خلدون معتقد بودن که کسی که مغلوبه و شکست خورده هیچ علاقه نداره که از غالب و پیروز تقلید بکنه. ابن خلدون بیشتر بحثش توی بحث رابطه سیاسی اجتماعی هست که نویسنده مقاله میگه ما این رو از اون حالت سیاسی اجتماعی این بحث رو آوردیم بیرون و بردیم توی چارچوب فرهنگی دینی و توسعه دادیم به رابطه بین فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف که به صورت خاص به میدان رابطه ما با غرب مربوط میشه. ابن خلدون معتقد است که تقلید یک فعالیت تدریجی که شروع میشه از امور ظاهری و آرم و پوشش و لباس و اینها شروع میشه تا به عمق بخش بحث نظرات و اینها میرسه. تفسیرن که ابن خلدون داره یک تفسیر روانشناختی هست برای فرآیند تقلید و ایشون در واقع سنگ بنا میدونه این رو در رابطه مواجهه بین دو طرف درگیر و میگه اساس مشروعیت تقلید هست در نزد مغلوب، اون کسی که شکست خورده در واقع اون تقلید براش مشروعیت داره.
خانم عطارد خیلی عذرخواهی میکنم وسط فرمایشتون، اگر بشه در واقع گزارش و سنگینیش رو در واقع بحثای خانم منع ابوالفضل قرار بدیم با اون بحثایی که در واقع مربوط به ابن خلدون، اینا رو یه مقدار هر مقدار بتونین خلاصه
بدین. مقاله 35 صفحه است، فقط یکی دو صفحه آخرش خانم منع ابوالفضل.
بله خیلی خوب، حالا که خودتون تدبیر
چشم این مقدار جمع ترش میکنم. بعد ایشون میگن که مغلوب در نهایت هیچ وقت دوست نداره اعتراف بکنه به اینکه شکست خورده و نمیخواد این رو قبول بکنه در مقابل غالب شکست خورده و در واقع میخواد بگه که پیروزی طرف مقابل به علت اون شرایط و بازدهی هست، بین اون پیروزی طرف مقابل و شرایط یک رابطه علیت ایجاد میکنه. بعد نکته که اینجا هست این رو بگم آسری از ابن خلدون رد بشن، میگه ایشون به علاقه مغلوب به تقلید و تبعیت تاکید کرده و برای دلالت لفظ مولع رو آورده، لفظ مولع به معنای مشتاق و علاقمند. و ایشون میگن که مولع بر وزن مفعل هست، مبنی بر مجهول هست، اما مغلوب اسم مفعولی هست که مبنی بر معلوم هست. وقتی میگیم مغلوب یعنی فاعل، اینجا معروف و واضحه، ولی وقتی میگیم مولع که بر وزن مفعل هست به معنای اون مشتاق و علاقمندی که حالا مبنی بر مجهول هست و فاعل در اون مستتر هست. که ایشون میگن که آقای ابن خلدون این رو عمدن این گونه آورده. بحث دیگه بحث توینبی هست که در واقع یه جورایی نویسنده توینبی رو هم ربط میده به ابن خلدون، که ایشون هر دوشون تفسیرشون روانشناختی هست در رابطه بین غالب و مغلوب. در تفاوت اشپنگلر و توینبی میگه اشپنگلر معتقد هست که اشپنگلر تمدن‌ها رو در دایره‌های بسته مشابه گردش چهار فصل در یک سال بدور از اتصال بین اون دایره ها میبینه. اما توینبی میگه تمدن ها با هم دیگه انکانتر دارند، دیدار و روبرو دارند، برخورد دارند با هم دیگه. پژوهش توینبی در ارتباط بین غرب و تمدن های دیگه، نقش غرب رو به عنوان مرکز اینگونه میگه و تحلیلش تأثیر فرهنگی هست. آقای توینبی میگه که این رو تشبیه میکنه به یک منشور شیشه‌ای، اینکه وقتی تابش فرهنگی میگه از تمدن غرب، از تمدن غالب به سمت تمدن مغلوب و شکست خورده، مثل این هست نفوذ پرتو نور هست به یک منشور شیشه‌ای که از طرف این منشور شیشه‌ای مقاومت صورت میگیره در مقابل اون متجاوز، اون تمدن متجاوز، و این منشور شیشه وقتی مقاومت میکنه این پرتوب نور پراکنده میشه و اینجا در واقع پراکندگی فرهنگی رو نام میبره که این پرتوب فرهنگی به رنگ‌های طیفی تجزیه میشه که حالا یه طیفش دین هست، یه طیفش سیاست هست، فناوری و غیره هست که به رنگ‌های مختلف تقسیم میشه که نمونهاش روبرو شدن تمدن‌های چین و ژاپن با تابش فرهنگی غرب رو نام میبره. دو تا قانون رو اینجا توینبی میگه، میگه یکیشه ظرفیت نفوذ این یا اون مؤلفه با ارزش فرهنگیش معکوسه، یعنی قانون بازدارنده بارور شدن متقابل فرهنگی، یعنی ما میایم به صورت خودکار مهمترین عناصر رو از اون فرهنگ تابشی انتخاب میکنیم که خود این به یک اثر کشنده تبدیل میشه. یعنی اون چیزی که به عنوان گوشت مغذی در یک تمدن هست در یک تمدن دیگه تبدیل به یک سم خطرناک میشه. و قانون دیگه ای که توینبی میگه، میگه روند رویارویی یا برخورد بین فرهنگ ها هست که از تجربه تاریخی مصر میگه در دوره محمد علی که این دو والربی و تبعیت هست. بحث دیگه انزجار و خصومت غریزی رو مطرح میکنه توینبی که میگه اون کسی که قربانی هست مقاومت اولیه در مقاومت اولیه داره در مقابل اون پرتوهای فرهنگی مهاجم، که این موقعیت روانی باعث میشه که اون مؤلفه های اشعه فرهنگی تهاجمی رو بیاد بی اهمیت ترین مؤلفه هاش رو انتخاب بکنه که خود این باعث میشه که آشفتگی در بافت اجتماعی و فرهنگی مغلوب ایجاد بشه. یعنی ما میایم اون مؤلفه های بی ارزش فرهنگ غرب رو انتخاب میکنیم، خود این موجب آشفتگی میشه در بافت اجتماعی مغلوب. میگه ایش اگه جذب عنصر بی اهمیت فرهنگی هر چه که باشد، این امر منجر به ورودی به بقیه مؤلفه های فرهنگ مهاجم میشه، که نمونهش تجربه عثمانی رو میاره که میگه اولش فقط خواستن به لحاظ نظامی قوی بشن تو ساخت سلاح و آموزش های نظامی و الگوسازی نظامی و موفق هم شدن، ولی اینها منجر به موارد دیگه شد مثل آزادی زن، تبدیل حروف لاتینی به جای حروف تبدیل حروف عربی به حروف لاتین و سرانجام هم تخریب نظام خلافت اسلامی که بر همه جوانب زندگی حاکم بوده.
ما یه 5 دقیقه وقت
داریم. خب از توینبی پس بیام بیرون. ایشون 3 تا متفکر رو اینجا نام میبره، طه حسین رو میاره. آقای طه حسین رو که فکر کنم آشنا هستید باشه که عرب مصری، حالا جزء سکولارها از ایشون یاد میشه. ایشون معتقد هست که تمدن جدید یعنی غرب، غرب هم یعنی جهانی که مصر باید جزئی از اون باشه. آقای طه حسین با هر گونه غیریت سازی در مقابل تمدن غرب مخالف بود و هر تلاشی رو که منجر به شکل گیری تمدن مصری در مقابل تمدن غربی باشد رو یک پروژه شکست خورده میدونست و تنها راه موفقیت رو قرار گرفتن کامل مصر در مدار تمدن جدید میدونست و معتقد بود که مصر همیشه جزوی از غرب بوده، همیشه جزوی از اروپا بوده و اصلا ما جزوی از شرق نبودیم و من و هویت مصر اساسا غربیه و ملاک هم جغرافیا نیست. میگه هویت مصری همیشه متأثر از روم باستان و غرب بوده و در این دوگانه میگه کشورهای عربی هر چقدر از فرهنگ و عرفان هند و ادیان شرقی متأثرن، اما مصر مقبول روابط تاریخ جغرافیایی با هویتی غربیه و ما نمیتونیم مصر رو در میان کشور شرقی دسته‌بندی کنیم. که البته حالا سوال مطرح میشه پس چرا مصر پیشرفت نکرده، مصر اروپا و اروپاییزه نشده. اینها معتقدن که خود خلافت عثمانی منجر به این شد که مصر نتونه پیشرفت بکنه و اروپاییزه بشه. بحث دیگه، بحث محمد حسین هیکل است. مجبورم چون وقت ندارم سریع بگم. آقای محمد حسین هیکل کتاب الشرق الجدید رو ایشون مطرح میکنه. می نویسه این کتاب که در واقع مجموعه مقالات هست، تقریبا همزمان هست. فراموش کردم اسم کتاب طه حسین رو بگم، کتاب مستقبل و ثقافت مصر، آینده فرهنگ در مصر. تقریبا هر دوشون همزمان این کتاب رو نوشتن، بین سال دهه 20 و دهه 30 در قرن 20. کتاب آقای هیکل مجموعه مقالات هست. الان میرسیم آقای دکتر آخرشه. هدف آقای هیکل ایشون دو تا نکته رو مطرح میکنه که آزادی عقل هست، که میگه اگر ما برگردیم به این آزادی عقل، هر کجا که عقل آزاد بوده اسلام شکوفا شده و به تمدن رسیده، و هر کجا که جلوی آزادی عقل گرفته شده ما به عقب ماندگی رسیدیم. و دوم که ایشون میگه که اروپا با سیاست های استعماریش به ارزش ها و اصول ما خیانت کرده و ایشون و غرب دنبال گسترش پایه‌های تمدن خودش در جهان نبوده، در واقع روحیه معنوی رو تضعیف کرده و معنای اعتماد به نفس ما رو کشته و معانی بلند و ایدئال رو خراب و ویران کرده. بعد از آقای هیکل خانم مونا ابوالفضل که میگه فقط دو صفحه آخر مقاله، دو صفحه آخر مقاله ایشون مطرح کردند، نکات رو که آقای شیخ حسینی گفتند بحث امت بود، نکات رو که گفتن بقیه دوستان اشاره کردن، چیز خاصی تو این مقاله گفته نشده. بحث در واقع شق سوم رو که خانم مونا ابوالفضل داره میگه، اینجا خیلی به صورت خلاصه داره میگه، بحث همون دعوت به دانش اسلامی و اینهاست. در تو بحثای بین المللی هم ایشون میگه که با شروع قرن 16 هم قدرت اروپا وقتی افزایش یافت، تا قرن 20 اینها یک نظام جهانی والرشتین رو تشکیل دادن که در قلب این نظام غرب اروپا بود و بقیه جهان هم حاشیه بودن. بحثای استعماری و اینها رو مطرح میکنه. نکته مهمی که اینجا فقط میگه، نکات مهمش اینجا هست. اولش گفت اون اصول توینبی رو نگذاشید بگم. توینبی سه تا در شق سوم سه تا عناصر رو جایگزین میکنه. نویسنده بدین سه تا عنصر توینبی رو میبره تو چارچوب خانم مونا ابوالفضل و میگه ما میتونیم طرح خانم ابوالفضل این عناصر شق سوم رو استخراج کنیم که اولیش برادری انسانیه. میگه یک غرب واحد وجود نداره، بلکه ما یک غرب مسیحی داریم، یک غرب سکولار داریم و یک غرب بت‌پرست که هر کدوم از اینا دوباره حاوی اختلافات درونی هستن و دانش اسلامی به دنبال این هست که برای این اختلافات درونی غلبه بکنه و وحدت بین کثرت‌گرایی رو جستجو کنه. بحث مفهوم توحید که بقیه دوستان اشاره کردند. بعد دومین عنصر الوهیت واقعی هست. این برادری انسانی به مبدأ الوهیت مرتبط هست و در واقع ایشون میخواد یک قانون عقلانی و اخلاقی مشترک برای بشریت برسه و به دو آیه قرآن استناد میکنه خانم مونا ابوالفضل. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، و دیگری آیه ان هذه امتکم امه واحده. سومین عنصری که خانم مونا ابوالفضل استخراج میکنه لغت و زبان غیر حقیقی هست، که ایشون میگه که، حالا این قسمتش برای خود من هم جالب بود، که ایشون میگه که میخواد از خلال شکستن این حصار غرب در تعیین اون هنجارهای تمدنی و ارزشهای فرهنگی متقاعد بکنه به اینکه ما این حصار غرب رو اگر بشکنیم این ضرر نداره، بلکه هممون به سود واقعی میرسیم و باید بر زبان غالب ما مسلط بشیم. مرحله اول میگه توسل به زبان غالب غرب هست با هدف استفاده از اون به عنوان وسیله برای ارتباطات و رسانه‌ها، طوری که صدای مسلمانان هم شنیده بشه. در مرحله بعدی میگه این زبان غالب، زبان دنیا تمدن غرب، باید به کاربردهای جدید سوق پیدا کنه که منجر به شکست شدن انحصار غرب در استفاده از اون میشه. و چالش اصلی که توی مرحله دوم وجود داره اینه که باید حواسمون باشه چجوری از این زبان غالب استفاده کنیم که تحت سلطه حاکمیت غرب نریم. و در مرحله سوم میگه این زبان به ابزار انعطاف پذیر در دست مسلمانان تبدیل خواهد شد تا بتونه سهم واقعی رو در گشودن افق زبان برای بازیگران جدید برای گفتگوی انتقادی و سازنده برای همه ایجاد بکنه. بنابراین ایشون میگه زبان مهمترین ابزاری هست که ما رو به اون هدف استراتژیکمون در شق سوم در این عنصر میرسونه.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه.
خب آخر مقاله در واقع تکلیف و مشق بنده هستش. قرار خدمت عزیزان سعی میکنم در زمان کمی خدمت بزرگواران تقدیم بکنم و بعد فرصت شد برای گفتگو و احیانا طرح ملاحظات بیشتر در خدمت عزیزان باش. مقاله‌ای که قرار بنده ارائه بکنم نقد مبانی معرفتی ایدئولوژی غرب از آقای حسان عبدالله حسان از اساتید دانشگاه دمیات ساحل مصر هستند و ایشون یک مقدمه‌ای داره. در واقع این نقد مبانی معرفتی غرب رو ایشون از دیدگاه عبدالوهاب مسیری و منا ابوالفضل داره بیان میکنه. عملا در واقع غرب شناسی منا ابوالفضل یا نقد غرب از منظر منا ابوالفضل و عبدالوهاب مسیری رو داره جا دستبندی میکنه. قبل از این چه ورود به نقد حالا تفکر غرب یا ایدولوژی غرب بشه، ایشون مؤلف مقاله مقدمه مفیدی رو و مقدمه خوبی رو ذکر میکنه که به نظرم قابل توجه. دو دوره مواجهه جهان اسلام با غرب رو مطرح میکنن که در یک دوره، دوره فهم تمدن غرب توسط مسلمانان داره رخ میده بدون تأثیر از اندیشه ها و تصورات و ایده های غربی، که در این دوره چون مسلمانان اولا اعتماد به نفس دارن و ثانیا مسلمانان قدرت معرفتی بالایی دارند، لذا در مواجهه با غرب بیشتر استفاده می کنن ولی متأثر نمی شوند از اندیشه ها و ایده های غرب. ولی در دوره دومی که ایشون اشاره می کنن، دوره ترس یا دوره خوف از غربه، که اینجا اولا مسلمانان دیگه اون قدرت معرفتی سابق رو ندارند و بلکه دچار نوعی از عقب ماندگی شدند و از اون طرف هم در واقع غرب هیمنه جدیدی پیدا کرده، یک تفوق جدیدی رو پیدا کرده و این تفوق غرب عملا یک خوف و حراسی رو در دل مسلمانان ایجاد کرده. مؤلف اینجا اشاره میکنه که در این دوره، یعنی دوره حراس از غرب، عملا دو تا حرکت از ناحیه مسلمانان ایجاد میشه. یک حرکت عقل ترسان، عقل در واقع حراسناک، عقل خائف هست، که ایشون این رو در دو مسیر داره بیان میکنه. مسیر اول مسیر هشدار به غرب زدگی است، به کارهای جلال آل احمد و کار رشید رضا رو داره اشاره میکنه. میگه در واقع اینجا عقل خائف در برابر تمدن غرب، یک مسیرش میره به سمت این که ما رو هشدار بده نسبت به غرب زدگی. یه مسیر دیگر به مسیر مقاومت و تأکید بر هویت اسلامی میره، که اینا بیشتر حالت در واقع سلبی و احیانا انفعالی هستن در برابر غرب. مثلا کارهای عبدو، کارهای اقبال لاهوری رو در این مسیر ایشون داره ارزیابی میکنه. مسیر دوم در واقع حرکت دوم، حرکت تحویل یا تغییر یا به تعبیریشون تسلیم هستش، و این حرکت تحویل و تغییر هم باز دو مسیر رو طی میکنه. مسیر اول تطبیق آورده های غرب با مبادی اسلامی هست که نمونهش رو آثار تحتاوی میدونه، و مسیر دوم در واقع تقریب یا غربی سازی هست، که اینجا خب تفکرات کسایی مثل طه حسین، اسماعیل مظهر و بعد از سیاستمداران کسایی مثل مدحت پاشا یا و رضا خان رو داره اشاره میکنه، که اینا مسیر تقریب و غربی سازی رو در جهان اسلام دنبال میکنن. تحتاوی رو در مسیر تطبیق آورده های غرب با مبادی اسلامی در واقع طبقه بندی میکنه. شون میگه علاوه بر این دوتا حرکت در نیمه دوم قرن بیستم ما یه حرکت سومی شروع میشه. این حرکت سوم در واقع تأکید بر خود میکند و اساسا انگیزش هم انگیزشه و انگیزه کاملا درونی هست، برای تبصر و بصیرت تمدنی است. که این جریان و این حرکت سوم که انطلاق عن ذات داره شروع میکنه و حرکت از خود رو داره شروع میکنه، دارای یک نوع بصیرت تمدنی است. مثال هایی که ذکر میکنه: مرتضی مطهری، محمد حسین طباطبایی، محمد باقر صدر، علی شریعتی، اسماعیل فاروقی و مراد هوفمان هستش، در واقع اون مسلمان آلمانی، در واقع آلمانی الاصل هست، که در کتاب الاسلام کبدیلن داره در حقیقت این تفکر تمدنی رو مطرح میکنه. که در این جریان و این حرکت سوم که حرکت تمدنی در نیمه سوم قرن بیستم هست، نه ترسی وجود دارد و نه تلاشی برای تلفیق و احیانا تغییر بر اساس اون مسیرهای دوگانه‌ای که در حرکت قبلی اشاره میکنه وجود دارد، بلکه این نگاه مبتنی بر نگاه تمدنی است. نگاه تمدنی یعنی چی؟ یک، نگاه انفتاحی به دیگری دارد، یعنی خصلت‌های نگاه تمدنی رو آقای حسان در این مقاله اینا رو ذکر میکنه. دوم، نقطه شروع رو خودش قرار میدهد و سوم، در تلاش که جایگاه تمدنی و خودش رو احیا بکنه. ایشون میگه عبدالوهاب مسیری و منا ابوالفضل در حرکت سوم و حرکت تمدنی، در اون بصیرت تمدنی یا روکرد تمدنی طبقه بندی میشن و بعد بر اساس این مقدمه ایشون وارد میشه و نقده های عبدالوهاب مسیری و خانم منا ابوالفضل رو نسبت به تمدن غرب مطرح میکنه و حدوداً 6 مورد از نقده ها رو اشاره میکنه که تقریباً 5 موردش یا 4 موردش مشترک بین خانم منا ابوالفضل و عبدالوهاب مسیریه و 2 موردش اختصاصیه. یکیش رو از عبدالوهاب مسیری ذکر میکنه و یکیش رو هم از منا ابوالفضل ذکر میکنه، که به نظرم برخی از در واقع این نقدها مطرح شد در بیانات خانم عطارد بود، در بیانات های دکتر امیدی بود، در بیانات آقای ساجدی و آقای دکتر نوروزی بود، که من فقط مواردی که فکر میکنم احیانا یه مقدار ممکنه تکرار نباشه اونا رو خدمتتون عرض میکنم. در گام اول یک درآمد روشی در نقد ایدولوژی غربه، که آقای مسیری اساسا نقطه عزیمت خودش رو در نقد غرب، انسان، پدیده انسانی و تفسیر پدیده انسان در غرب رو نقطه عظیمت نقد تمدن غرب قرار میده. همگه اساسا انسان چون در نظام سکولار مادی غرب چون عرفی میشود، مسقف به سقف در واقع دنیا میشود، اساسا انسان دیگه به پایان میرسد و انسان میمیرد، چون اساسا سقفی دارد و اون سقفش سقف دنیوی بودن، عرفی بودن و سکولار بودن. خانم منا ابوالفضل هرچند در خاتمه آقای مؤلف در حقیقت به اون مشترکات خانم منا ابوالفضل و آقای مسیری در نقد تمدن غرب و مخصوصا در تأکید بر تفسیر مادی از انسان تأکید دارن، ولی به لحاظ روشی اینجا ایشون تأکید میکنه که خانم منا ابوالفضل نقطه عزیمت خودش رو قالب‌های متضاد و متقابل یا دوگانه‌هایی که در فرمایشات دوستانم بود، دوگانه‌های مختلفی که ایشون مطرح میکنه و اونها رو در حقیقت نقد میکنه، دوگانه‌ای که خانم منا ابوالفضل در نقد غرب از اونجا بحث شروع میکنه، مدل فرهنگی وسط معتدل یا توحیدی در یک سویه و مدل فرهنگی متذبذب یا به تعبیرشون متعرجه که تطبیق میده بر نظام تمدن غربی. و اینجا البته به عنوان یک خط سیر روش شناختی در کار منا ابوالفضل اساساً اینکه تعرف الاشیا به ازداده ها به عنوان اینکه شما میخواهید تمدن اسلامی رو بشناسی حتما باید ضدش و رقیبش رو باید بشناسی، تمدن غرب رو میخواهید بشناسی حتما باید رقیب و ضدش رو باید بتون بشناسی. نکته ای که وجود داره اینجا به عنوان باز یکی از نکته های روش شناختی خانم منا ابوالفضل اینه که اساساً شما اگر میخواهید در واقع سبک غربی رو در تفکر و در تمدن دنبال بکنید باید این فهم ویژگی های سبک غربی رو از طریق آگاهی به مراحل شکل‌گیری آن سبک خاص در عصر جدید دنبال بکنید. یعنی تا زمانی که حالا مثلا کتابی که آقای عرض کنم که من فاملش یادم عارف در مورد فرهنگ الثقافه و الهزاره در تمدن اسلامی داره می نویسه، سوری نیست، اینو در سوری نباید باشه، ولی خب اینو در مرکز دراسات در واقع نوشته، در واشنگتن به زبان عربی هم نوشته، داره تبارشناسی میکنه مفهوم الثقافه و الهزاره رو که چه از غرب شروع شد و در قالب چه آثاری وارد جهان اسلام شد و بعد اشاره میکنم که چجور در واقع از ثقافه در واقع لفظ عربی از معنای کهن خودش تهی میشه و معنای مدرنش حتی در دیکشنری های جدید مثل معجم الوسید یا الهزاره چجور قالب عربیش میمونه ولی معنای در واقع قدیمیش در واقع تهی میشه و معنای مدرن به جاش میشینه. شون هم در واقع چنین کاری رو تأکید میکنه که شما نمیتوانید فهم سبک غربی رو از قالب صرفا دیکشنری ها بشناسید تا زمان که شما این رو در واقع تبارش رو، تاریخش رو و تطورات تاریخیش رو در عصر جدید نشناسین، شما نمیتوانید در مورد سبک غربی قضاوت کنین و بعد اون موقع سعی میکنه در حالا آقای حسان در اینجا سعی میکنه بیانات غرب شناسی تاریخی خانم منا ابوالفضل رو نشون بده. ببینید که خانم منا ابوالفضل در بحث پی گرفتن انسان جدید چجور داره در واقع انسان قرون وسطا رو، انسان دوره جدید رو، انسان دوره انقلاب صنعتی رو، انقلاب دوره پسامدرن رو داره چی در سیر تاریخی دنبال میکنه. نقد دوم رو در واقع نگرش اخلاقی به مدل معرفتی غرب رو در حقیقت مطرح میکنه که آقای مسیری به بحث حذف دین و اساساً هر آن چه که ماورای طبیعت از حوزه اخلاق تأکید میکنه. خانم منا ابوالفضل در بحثش در واقع در فرمایشات دوستانم بود تأکیدش رو مسئله داروینیسم اجتماعیه و اساساً میگه اون سرا، اون تنش موجود در تفکر و تمدن غرب برآمده از داروینیسم اجتماعی است که اساساً قانون بقای اصلح رو مطرح میکنه و بقای اصلح صرفاً در بین فرد نیست، بلکه در بین دولت ها هم این قانون بقا در حقیقت سیطره داره. و نکته‌ای به نظرم قابل توجه بحث این که این سرا، تضاد و تنش در واقع داروینی به یک معنا در حوزه مفاهیم هم تسری پیدا کرده. اونجایی که بحث ارزش و دانش دوگانه رو مطرح می‌کنیم، این سرا در حقیقت سرا امتداد یافته به حوزه مفاهیم است. یا تضاد بین مادی و روحی، مقدس و مبتذل، نظری و عملی، عقل و وحی، فلسفه و علم، دین و دنیا، فرد و جامعه و فرهنگ و تمدن. اساسا میگه این دوگانه‌ای که ما برای فرهنگ از ثقافه و الهزار درست کردیم و فرهنگ و تمدن درست کردیم، این در واقع این تنش، این سرا، سرایی است برخواسته از اون دوگانه های حالا از منظر خانم ابوالفضل دوگانه هایی که ایشون به عنوان یک سراء بنیادین داره نقد میکنه. و نقد سوم در حقیقت از عبدالوهاب مسیریستش، اساساً بر نوعی از تحیز یا تعصب الگوی مادی غرب تأکید میشه که اونجا تعصب بر کمیت هست در برابر امر کیفی، تعصب بر امر محدود هست در برابر امر نامحدود، تعصب بر امر دنیوی هست در برابر امر فرادنیوی. و نقد چهارم یک نوع تبسید اختزال یا تقلیل جراییستش ما مطرح میکنیم که از خانم منا ابوالفضل مطرح شده و ایشون اشاره میکنن که تقلیل جرایی اتفاقا نتیجه دوگانه سازی هایی است که ما در حوزه مفاهیم درست کردیم. ولی زود گاهی اوقات مفاهیم مادی رو تقلیل میدیم به مفاهیم معنوی، یا مفاهیم معنوی رو تقلیل میدیم به حوزه مسائل دنیوی و مادی و جهانی. و بعد در حقیقت در بخش یا در نقد پنجم آقای مسیری به ویژگی‌های مدل معرفتی غرب می‌پردازه که اشاره می‌کنه که در غرب صرفاً کفر به اله وجود نداره، بلکه مهمترین نقدی که باید به این ایدولوژی غربی مطرح شه کفر به انسانه. عملاً انسان در این ایدولوژی پایان می‌یابه و اشاره می‌کنه، حالا یه تحلیل در واقع عینی و انضمامی می‌کنه که چطور اساساً پروژه یا مشروع هزاری غرب ناممکن می شود. حالا یک بحث تحلیل میزان مصرف و میزان جمعیت رو و نسبتش رو تحلیل می کنه و می گه اساساً در واقع میزان مصرف و میزان جمعیت اساساً نسبتی به تناسبی وجود نداره اون چیزی در غرب رخ می ده و اگر این تمدن بخواد تکثیر بشه و متعدد بشه اساساً به جهت واقعیت‌های جهانی قابلیت تکثیر رو نداره، چون اساساً شما نمی‌توانید با جمعیت 20% 80% مصرف داشته باشه و اساساً منابع انرژی برای شما اجازه رو نمیده. و نکته مهمی که در کار آقای مسیری است بحث تکاثر مدارس فلسفی و به تعبیر ایشون اسهال مصطلحات فکری و فلسفی و مکاتب فکری در غرب، چون که اساساً هر مقدار این مصطلحات مختلف در دنیای جدید متراکم میشه و مدام زیاد میشه و نوسان پیدا میکنه و مدام تغییر پیدا میکنه، این اصطلاحات ما رو به هیچ وجه به حل مسئله کمک نمیکنه، بلکه این اصطلاحاتی است که اساساً تعابیر مختلفی هست از بیماری ها و مشکلاتی که در تمدن غرب ایجاد شده. حالا در منا ابوالفضل اشاره میکنه که به نظرم خیلی ممکنه به تکرار بشه. و به مورد ششمم و در واقع انتهای بحثم، شکست مدل مادی در تفسیر پدیده انسان، که آقای مسیری باز مواردی رو اشاره میکنه که چرا در حقیقت این ایدولوژی غربی در تفسیر انسان دچار شکست میشه. و خانم ابوالفضل هم در حقیقت اشاره میکنه از برجسته ترین نتایج مدرنیته در مورد انسان اینه که اولا مسئولیت زندگی از خدا به انسان منتقل شده و اساسا انسان تبدیل به امر الهی شده، خودش یه انسان اله شده و طبیعت خودش یک امر الهی یا خودش تبدیل به اله شده، مقدس شده. و گرایشات مادی در یک چنین فضایی که در واقع سیطره مادیت برش است منجر به هجیم شدن طبیعت و منجر به خلاصه شدن انسان در بعد جسمانیش عملا شده. این مجموعه حالا به نظرم یک درآمدیه که میتونه باشه بر غرب شناسی خانم منا ابوالفضل و میتونه حداقل برخی از مسئله ها رو در ذهن ما برجسته بکنه. خب بنده به سهم خودم از فرمایشاتی که عزیزان و مقالاتی که ارائه فرمودن استفاده کردیم، ما میتونیم جلسه رو زودتر تموم بکنیم، میتونیم اگر نکات باقی مانده ای در برخی از فرمایشات ارائه ها بود که دوستان حیفشون اومد و وقت نشد اون رو مطرح بکنن بفرماین، اگر نیست ما مثلا خانم دکتر امیری و دیگر بزرگواران و سرکار خانم محمودی و از اساتید دیگری که در جلسه هستن، اگر ملاحظه‌ای مطلبی هستش میتونه بهانه‌ای برای گفتگو باشه، ما میتونیم در واقع این وقت باقی مانده رو به اون اختصاص بدیم. اگر دیدیم من بحثمون نمیاد، خب سریع میتونیم جلسه رو در واقع خاتمه بدیم. این رو از این جهت در واقع این فاصله رو و این وقت رو در نظر میگیم. گاهی اوقات ممکنه بحثی مونده در واقع تو سینه ما و به هر حال همینجور بخوایم از جلسه بیرون بریم، احتمالاً عرض کنم که سختمون بشه، استفاده میکنیم از
محمد حسین دیکلی که در مقابل نه دو تا هم. یکی محمد یکی وزران سسی پنج از دنیا رفته، این دیگه که روزنامه نگار اینا بوده، خب اخیراً یه دهه اخیر از دنیا رفته. این حسن نه اینه اون حسن خالیه. نه ایشون بوده. نه حسین وزران سسی از دنیا رفته، مال قرن 19 و اوایل قرن 20. این حسن نه این در واقع اوایل قرن 21 از دنیا
روزنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته برام جالب بود تو بیان آیه اسمشون رو فراموش کردم. یه بحث نظریه اجتماعی که بحث نظریه اجتماعی ایشون بودش که من احساس کردم حالا باید بیشتر مطالعه بکنم تو این زمینه. حتی منم عذرخواهی بازم بکنم. بنده واقعشون همین الان بودن نگاه کردم، آخرین چیزی که دیشبم با آقا شوخی کردم با دکتر الویری که اصلا شما دیدم سینی که فرستادن اس بنده نبود، ولی دو سه صفحه‌شو خوندم به هزار زور آماده کرده بود. از اون بازم مصاحبه می‌کنه اگه بنده وقت. آره، حالا بحث این نظری اجتماعی که ایشون مطرح کردن به نظر من جالب بود برای خودم که بحث گفته نظری اجتماعی قبل سلطه است و بعد یک نظری اجتماعی جایگزینشون داره مطرح می‌کنه. واقعا شاید اون خلایی که الان ما داریم بین علوم مبانی اسلامی خودمون تا علوم اسلامی یه خلای نظری اجتماعی جدی ما داریم دیگه. این نظری اجتماعی که معمولا تو طول تاریخ این نظر تو تاریخ علم که شما این نظری اجتماعی داره یک تفاوت‌هایی می‌کنه. شاید نظری اجتماعی سلطه که میگه شاید در فقه ما یا تو دیدگاه دینی ما هم عبد و مولا بوده، بعد میاد به نظریه بازار توی دنیای غرب تبدیل میشه امثال آدم اسمیت و کسایی که اصلا انسان بازار محور قرار میگیره و مناسبات این انسان در حوزه‌های مختلف و بعد پیرامونش علوم اجتماعی هستش. و بعد این نظریه که ایشون داره مطرح میکنه این عمودی افقی که فرمودید خدمت شما عرض کنم که مردم هستش، افقیش چی بود؟ عمودی خدا ارتباطه. همچین نظریه هم شاید مثلا نظریه مرحوم شاباتی تو شذرات المعارف اگر خونده باشن عزیزان که ایشون میگه خیت خیلی شباهت به نظریه ایشون داشت، برای خودم جالب بود. واسه خیت عمودی رو مطرح میکنه، خیت افقی، خیت افقی میگه اون خیت مردم هستش که مبتنی بر بنیان اخوت و تعاون هستش. یه خیت عمودی هست مطرح میکنه که میگه نبوت و ولایت، یا یه جای دیگه تو کتابش ایشون میگه تار و پوده. و این دو تا خیت هستن که بنیان نظریه، یه واقعا نظریه اجتماعی. مرحوم شاباتی هم استاد امام هستش تو شذرات المعارف اگر درست بگم اسمش رو، یه شباهت خوبی داشت بهش. ولی فکر کنم بحث نظری اجتماعی آقای خانم مناور فصل بگم بنیان اندیشه تمدنی هم قرار میگیره نظری اجتماعی.
اون بحث روش شناختی آقای دکتر علی رو احیانا از اطلاع تشکیل نداشتین از همونم خیلی به این بحث نزدیک میشه و احیانا بشه در واقع مقایسه که حالا در آقای دکتر توضیح داشتن استفاده میکنه. خیلی ممنون.
در مورد روش مناوبون فکر ما چهار تا بحث رو مطرح کردیم، یعنی حالا هم بزرگواران هر کی توی یه بخشی ورود کرد، مثلا چارچوب مفاهیم داشتیم، نمیدونم چارچوب مرجعی داشتیم، منظور هزاری داشتیم. من یکم ارتباط اینها برام روشن نشد، اینکه ما از چارچوب مفاهیم و اون مرجعی استفاده میکنیم که به منظور هزاری برسیم، یا اینکه نه اصلا یه منظور هزاری نیاز هست که ما استفاده بکنیم ازش تا بتونیم مفاهیم رو در بیاریم. ربط بین اینا نفهمیدم چی شد. البته توی سری قبل ما به چهار تا مسئله اشاره کردیم، غیر از این سه تا، یعنی نمیدونم قیاس بود اسمش رو دقیق یادم نمیاد، که با هم چهار تا پایه رو تشکیل میداد. یکم اگه نمیدونم یکی از دوستان اگه بزرگواران این ربط بین اینها رو شد آقای دکتر ارمیلی، ربط بین چارچوب مفاهیم و چارچوب مرجعی رو یکم توضیح داده بودین، اگه بشه بقیهش رو هم توی این چارچوب توضیح داد ممنون میشه.
اینجا آتوش باید سکوت کنه باشه به این توضیح میدم اونها دو شیخ حسینی بیشتر کار کردن تکمیل کنند بس. ببینید اینطور که من فهمیدم شما میتونید نگاه تمدنی نداشته باشید و این فرآیند رو طی بکنید. کسی بیاد بدون نگاه تمدنی و بدون که از انگیزه تمدنی داشته باشه بالاخره دستی به اندازه و از مفاهیم دینی بهره‌ای بشه. اما ایشون میگه که این کار خود این فرایند کار تمدنی است. اینجوری چارچوب مرجع استخراج کردن خود این یک کنش تمدنی به حساب میاد و این کار وقتی اتفاق بیفته عملا یک کار تمدنی صورت گرفته. این چارچوب مرجع یک کنش تمدنی است. اگر هر کنش تمدنی رو یک مجموعه ارزش‌های شکل‌دهنده انگیزه‌ها و خواستگاه‌ها و عوامل و ابعاد معنوی و اهداف بدونیم که شکل‌دهنده اینها باشه که بهش میگیم فرهنگ و خود به خود یک کنش تمدنی بستر بشری بخواد که این ارزش‌ها رو حمل می‌کنه و این بستر بشری در تعامل با زمان و مکان هست و هر کنش تمدنی خود به خود از این مردمی که حمل کننده اون ارزش‌ها هستن و با محیط تعامل دارن از طریق اینها راه‌ها و ابزارهایی رو می‌سازه که اینها هم در دوره‌های مختلف هم که فرق می‌کنن. اگه اینها اسمش به اصطلاح کنش تمدنی باشد دیگه به صورت طبیعی استخراج این چارچوب مرجع از بستر اندیشه دینی معطوف به حل نیازهای جامعه این به صورت طبیعی با قالب‌های کنش تمدنی سازگاره، این کار تمدنی به حساب اینجا رو من اضافه میکنم. یعنی حتی اگر این کنشگر خود درکی نداشته باشه داره چه میکنه، مثلا مرحوم با این نگاه دارم از اون مرحوم علامه طباطبایی شد هیچا ازش اگه میپرسیدن که داری چه میکنی نمیگفت من دارم میخوام یک پیریزی معرفتی تمدنی انجام بدم. اما دیگرانی که الان نگاه میکنن، خانم ابوالفضلی که الان نگاه میکنن، میگه ایشون داشت کار تمدنی میکرد، شریعت این خودآگاهی رو شاید نداشت، مرحوم مطهری شاید نداشت، شاید مرحوم شهید صد این خودآگاهی رو نداشت، اما دیگران که الان نگاه میکنم یه کار تمدنی انجام میدن. خب این کار یعنی کار تمدنی کردن که من بیام حالا به عنوان به خصوص اون چارچوب بدیل، به عنوان یک روش بدیل، مکتب بدیل در برابر غرب، مکتب جایگزین، بیام از اون پایه‌های معرفتی یه چارچوب استخراج کنم و این نظریه‌هام رو هم تفعیل کنم، به قول او فعال کنم، بکشونم به صحنه میدان عمل و عملا روی دانش و از طریق دانش بر زندگی مردم اثر بگذارن. این چارچوب شاید در هر جای دیگری هم باشه بازم اسمش تمدنی باشه. یعنی مثلا کسی بیاد بر پایه آموزهای مسیحیت این کار انجام بده، کسی بیاد بر پایه آموزهای بودیسم این کار انجام بده، یه فرق ما با بقیه در محتواست. حالا این فرایند فرایندی که گفتم ذاتاً کنش تمدنی است. فرق من مسلمان با بقیه چیز میگه تو محتواست، به خصوص در اون نظام ارزشی که از باور به توحید نشأت میگیره. لذا نظام حالا اون به اصطلاح المنظومه القياسيه و مانند اینها رو الزاما همجا پارادایم نگرفتم، من اینجا گرفتم در این مورد خاص نظام استانداردها گرفتم. نظام استانداردها، نظام ضوابط و معیارهای تشکیل دهنده کنش تمدنی یک نظام اعتقادی ارزشی است که در تفکر اسلامی توحید نظم دهنده، اون نقش آفرین اصلی، اون نظم دهنده، این اون مدیر اصلی بین ارتباط بین مجموعه اندیشه توحیدی است. بنابراین من فکر میکنم ربط رو اگر سوال شما رو درست فهمیده باشم، مسئله تمدن چه دیگری است که بیاد به این اضافه بشود. کسی که درک تمدنی دارد مثل خانم ابوالفضل از این فرایند که کسی طی میکنه این رو اسمش رو کنشه تمدنی میگذاره، چون از عمیق‌ترین لایه‌های ارزشی و اعتقاد یعنی توحید تا سطحی‌ترین، نازل‌ترین، به اصطلاح میدانی‌ترین، انضمامی‌ترین سطح میتونه یک فرآیند رو کاملا طی بکنه و این کار یک کار تمدنی است. من از این قسمت اینو میفهمم، یعنی یه تمدن چه دیگری است که بهش می‌خوایم تزریق کنیم و اضافه کنیم. خود این کار کار تمدنی. نه باید داشت. چرا منی که دارم تحلیل میکنم باید داشته باشم، تأکید میکنم اینجا دارم بخود برداشت خودم رو به اصطلاح دارم بیان میکنم، از این من اینجوری میفهمم خودم کنشگر چه بسا الان بله حالا امکان داره من الان میام توصیه میکنم به نسل جدید میام که شما هم مانند علامه طباطبایی باشید، به شما دارم خودآگاهی رو ایجاد میکنم، شما اگه خودآگاهی داشته باشید سرعت رو خیلی سریعتر میپیمایید، اما الزاما هر کسی که این راه رو رفته کار تمدنی خودآگاهی تمدنی نداشته، اما الان من یک مدلی استخراج کردم و این مدل رو عرضه میکنم بر نسل جدیدمون، و چون این بحث یکی از بحث رایج ما هم هستش که مثلا یکی از پرسش‌های درباره تمدن که تمدن نوین اسلامی به سلام مثلا مدیریت پذیر هست یا نیست، به سلام پروژه است یا یک پروسه است، یا کدوم تمدنش اصلا مدیریت کرده که شما میخواید مدیریت بکنید، اونجا پاسخ ما همینه که من که الان نشستم فرآیند پیشینیان رو نگاه میکنم میفهمم چه کردن، حالا اگر این خودآگاهی رو ایجاد کنم به صورت طبیعی با هزینه کمتر و سرعتی بیشتر میتونم اون راه رو طی بکنم. این المنظور الحضاری بله نکته خاص خانم منور وزیر، دیگران تو نظریه پردازی اسلامی واسه تمدن رو وارد نکردن، حتی خود علوانی هم که این رو در حرف زدن الزاما حالا افسر دکتر ساجدی پایان رساله دکترشون که اشاره کردن خوب کار بشه احتمالا رو این دارن کار میکنن دون. اونا خیلی شاید واسه تمدن نیاوردن وسط که بگن ما میخوایم کار تمدنی کنیم، ولی الان من که از نگاه بیرونی این کار تمدنی مینامم و خانم ابوالفضل این به اصطلاح سطح و این مستوای فهم رو داشتن میتونه به بقیه توصیه کنه. نه اینا مدرسه‌ای غرب بود و دیدگاه درباره اسلام شما احتمال دارید میپرسید، این همون اصلی ترین پایه ها. من وقتی که مثلا با تعبیر بنده بر قلمرو و بر سکوی علوم اجتماعی و انسانی ایستادم و چشم می‌دوزم به اون منابع دینی، به مصادر و تنظیر الاسلامی و منابع نظریه پردازی اسلامی، اونجا که وارد میشم شما که جایگاه توحید رو ذکر می‌کنم عملا این لایه‌های معرفتی رو می‌گن که میگن هیچ کدوم هم طراز توحید نیست. اینجا حالا بحث روش استخراجش رو بحثی کرده، ولی بحث معرفتی که خود ما مثلا این مؤلفه‌های معرفتی کدوم ها هستن به جز توحید چه چیز دیگری هستن یا من ندیدم در این کتاب مقاله اشاره نشده بود، در جای دیگر هم خیلی نخوندم خبر ندارم، اما به اصطلاح پرسش میتونه باشه که ایشون دقیقاً مؤلفه‌های معرفت شناختی نه به معنی شناخت شناسی، یعنی مؤلفه‌های معرفتی تمدن رو چیا میدونن، طبیعتاً یکیش خداست یکیش انسانه، اون چهار تا مرحله که ذکر میکنم مثلا برای بحث سیاست چهار تا نکته رو استخراج کردن، یکی توحید، یکی استخلاف است، بعد از استخلاف به اصطلاح هم شرع است و بعد امته که اساس توحید است، استخلاف حالا با هر معنایی که ذکر بکنیم اگر خداگونگی انسان بگیریم این رو یک ظرفی یک وعایی حملش میکنیم که امت اون استخلاف رو میخواد محقق کنه به شرعه احتیاج داره که شرعه اون آبشخوری است که معرفت ها هم قیم هم به صدا نظام العقدی نظام اعتقادی رو از اون در میاره، وقت منهج اون وقت راهی است که از اون شرعه من رو به هدف میرسانه. دکتر اگه شما گفته بگید خوب بود درست بود
از خودش بهتر گفتیم. من یه بخشی از نکته که فرمودن به واژه‌هایی که ایشون جای مختلف به جای هم به کار میبره برمیگرده، مثلا متن خود ایشون رو من بخونم ایشون میگه که منظور من از رویکرد تمدنی به عبارت دیگر تفعیل و فکرت الحضاره فی مفاهیم و اطر مرجعیه و مناهج دراسیه و ادخالها الی حیز الاکادمی، منظور من از رویکرد تمدنی. برداشت من شبیه همین نکته هست که آقای دکتر حلبیتی فرمودن، ایشون یک مجموعه ای داره به کل این مجموعه میگه که رویکرد تمدنی. حالا این رویکرد تمدنی در واقع نگاه یه آدر داره، آدرش یه پارادایم دیگری هست، دغدغه اینو داره که اینجا در مقابل اون یه پارادایم شکل بده، خودش میگه که توحید اپیستمه یا بعضی جاها میگه که پارادایم توحید. آره، یعنی بعضی با همین این با پارادایم توحید هم ایشون به کار میبره. حالا اینکه این پارادایم در مقابل پارادایم رقیب میخواد بسازه اینجا شکل بگه، میگه که بحثایی که پارادایم یک چتر خیلی بزرگه، این برداشتی که من دارم. اونجا میگه که باید به سوالات انسانشناسی، هستی شناسی، فرجام شناسی، اینها همه به اینا پاسخ بده. این وظیفه اون چتر بزرگ است. این چتر بزرگ میاد سوار دانش‌های مختلف میشه. اون نکته که آقای دکتر الویری گفت در واقع اطار مرجعی برای هر کدوم از اینها تأسیس میکنه. یعنی سوار دانش مطالعات زنان میشه، یک چارچوب نظری بگیم تولید میکنه. چون این ادبیات خودشونو هست، وقتی که میاد مناهج متناسب با هر علمی شکل میگیره. این اطار مرجعیه اصفهان میکنم توی دانش روابط بین الملل، یه چیزی تو مطالعات منطقه، یه چیز بعد ذیل هر کدوم از اینها یه رتبه میایم پایینتر، اونجا سخت در اینجا بناء مفاهیم هست، ساخت مفهوم از مجموعه مفاهیم. حالا حداقل برداشت من تا امروز اینطوریه، اون چارچوب کلان حاکم بر هر کدوم از این علوم شکل میگیره، در نهایت اون پارادایم توحید هست. یعنی از پایین به بالا به این صورت شکل میگیره. ولی اون که فرمودید تو جلسه قبل گفتیم انساق متقابل، میگه که این یه نسق شکل میده، یک نسق فکری اینجا شکل میگیره که پدیده اجتماعی جهان اسلام و بر اساس مبانی خودش باید هم بتونه توصیف کنه، تحلیل کنه و تجویز کنه. اگر ما به این طور این پک کل رو، ایشون میگه که روی کرده تمدنی داشتن. حالا این روی کرده تمدنی اگر شک گرفت توی حوزه دانشی، میگه که من که از غرب اومدم توی اون پارادایم همه این مسیر رو طی کردم، یا در بحث مطالعات زنان، حالا باید من بیام بر اساس این ساخت مفاهیم و این چارچوب نظری و این کلیت پارادایم توحید شک گرفته، حالا من بیام مقایسه کنم. برای چی؟ برای اینکه اون نکته که تو فرمایش های ساجدی و آقای دکتر بابایی بود، چون الگوی رقیب متعرجهه، نوسان داره، نسبیه. ما اینجا یه چیزی را ارائه میدیم چون وحی معیاره، تعرجه نداره. این میگه که مخاطب انسانی میتونه اونجا باشه، ارتباط برقرار کنه، یه بخشش بخاطر همه. و به خاطر همین رویکرد تمدنی میگه مثلا تکاملیه، تأسیسی نیست، خلاها رو پر میکنه، بعد به اون حالا بحثایی که توی این برداشته من در واقع از روی کرده تمدنی مجموعه این دستگاه هست. این دستگاه میشه این که روی کرده تمدنی یک کسی داره یا نداره.
حالا در مورد این نکته هم میشه فکر کرد که آیا روی کرده تمدنی آیا یک روی کرده متواتع یا مشکچه. یعنی ممکنه ما بجیم میخوام منا ابوالفضل اساسا چون مسئله های تمدنی داشته پیش از ورود به قرآن، چون زندگیش در واقع در سطح مسئله های تمدنی مونه، ورود در قرآن میکنه، در دیالکتی که بین قرآن و واقعیت که داره زیست میکنه، این روکرد تمدنیش مدام داره تکاملی میشه، مفاهیم مختلف توش اشراب میشه، عرض کنم متدهای جدید بهش در واقع پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه. و ممکنه حالا کسی هم بیاد بعد از اساسا در نسل منا ابوالفضل این روکرده رو متکامل و متکامل بکنه. مثلا یه مقدار هم باید طبیعی ببینیم که اینجوری نیست مثلا منا ابوالفضل نشسته تو آزمایشگاه فچ روکرد تمدنی رو پخت و پز کرد و آورد این رو اپلای میکنه مثلا در قرآنش، مثلا در
این
گفته
توی
شاگردان
ایشون بخاطر همینه با نسبت به بخش های مختلفش ممکنه که قرائت های جدیدی را بشه. مثلا خانم رعوب، هبه عزت رعوب، دیگه این بخش در واقع برداشت معنوی فردی از امت را نمیپذیره. چون مثلا میبره روی سه تا مفهوم. مفهوم مثلا امت بر مفهوم فطرت بنا میشه، فطرت انسانی، و بعد دومش عالمین هست، دنیا و آخرت، که از این دام بگذره که دولت مقدمه شکل گیری امت نیست. اینی که برخلاف مثلا مودودی سید قطب اینا همه بگذره که قدرت رو در دست بگیریم تا مقدمه ای باشد برای این، مثلا مفهوم عالمین رو مطرح کنه و راهکار عملیاتیش جامعه مدنی بین المللی. دیگه الان شما میتونی یه NGO مثلا داخل کشور داری، بکنید که ما یا INGO کنید یا INGO بینید کنید
این مثلا میتونه نماد حکومت باشه. یعنی توی اینکه که آقای دکتر بابایی گفت توی یه تطور فکری که خانم منابول از بین رسیده ممکنه که تفاصلیان شهر مرحله ای رو حتی خانش جدید رو خانش بتونه دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از جلسه هم که از جلسه گذشته هم استفاده کردیدم. من اتفاقا داشتم صحبت های همه از بزرگوارانی که در جلسه خطابی داشتن فکر میکردم. هم نکته که از خطابی در انتها بهش اشاره فرمودید توی ذهنم شکل گرفته بود که نقطه عظیمت منا ابوالفضل دیدن خلأها بوده. یعنی از خلأها به اینجا رسیده که بیاد حالا فکری برای جهان اسلام بکنه یا فکری برای دانش‌هایی که باهاش روبرو هست داشته باشه. ولی در گذر از اینها احساس میکنه که یک مبانی معرفتی رو لازم هست. این مبانی معرفتی باید متفاوت از آنچه باشه که در غرب رخ داده. و برای منابع معرفتی حالا برای خانشش بایستی یک روشی رو هم داشته باشن. که فهمیدید مرحله به مرحله اینها رو اضافه کرده. و به نظرم در انتها هست که شاید ما بتوانیم یک نظام اندیشه‌ای منابع‌فضل رو اونجا شکل بدیم که همچون که آقای دکتر شیخ حسینی هم فرمودن اون رویکرد تمدنی یا حالا جلسه گذشته تأکیدی برای اون این بود که منظور هزاریه بوده. یعنی این رویکرد باز متفاوته. کلمه متناسب با این عمل کرده منابع‌فضل منظور هزاری هست که بسی اون رو ما به اصطلاح توسعه ببخشیم مفهوم رو. به نظرم همینطور هست. یعنی در گام هایی که منا ابوالفضل در طی این مراحل برداشته اینها تکمیل شده و شاید نیاز هست که در این خانشی که از اندیشه منا ابوالفضل ما داشتیم در این دو جلسه اون نظامواره فکری ایشون رو در کنار هم قرار بدیم. چون ایشون هم در دانش تاریخ هم در دانش حالا سیره علوم سیاسی نظام بین الملل و خیلی از مسائل مختلف ورود پیدا کرده و این کنار هم قرار دادن اینها میتوانه ما رو برسونه به اون نظام دانشی که مد نظر است.
خب خیلی ممنونم از
چون 2008 کنم یه نکته آقای ساجدی فرمودن که این سیاست و علم تغییر میدونن. اینو در واقع خب تحت تأثیر استادش هست حامد ابی ربی. چون اونجا من جلسه قبلم گفتم سیاست رو تعریف میکرد از سیاست علم و بنا الهزاره. یعنی اینطور تعریفی ما که رشتم علوم سیاسی هیچ وقت نشنیدیم. لذا طبیعی بود که به این سمت میرفت. در مورد تو بحثای روشی باز یه کتاب مشترکی با آقای الوانی داره مفاهیم محوری فی المنهج و المنهجی. اونجا دغدغش همینه که بین غیب و شهادت چطوری میشه این پیوند رو برقرار کرد. چون یه کتاب آقای الوانی داره الجمع بین القرائتین. حالا فکر کنم الوحی و شهاده چیز شبیه. یه نکته آخرم این که باز تو بحث آقای ساجدی بود روابط بین الملل و مهمترین شاگرد ایشون که بحث رو ادامه داده خانم نادیه محمود مصطفی است که کتاب دو جلد کتاب داره تو خیلی از دانشگاه‌های کشورهای عربی توی اون سرفصل‌ها ببینید تدریس میشه. تاریخ روابط بین الملل منظور هزاری مقارن از منظر تمدنی در واقع دنبال کرده و ایشون هم زنده است ولی خب خیلی مسن.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. من تقاضا میکنم از بزرگواران این متن ارائهشون رو به ما ارسال بفرمایند چون ما متنهای قبلی رو هم جمع کردیم. حالا انشالله در صدد این انشالله این جلسه سوم هم بیشتر با یه اسانس انتقادی برگزار بشه جمع این ارائه ها رو من خدمت های دکتر هم عرض میکردم. احتمال داره ما در آینه پژوهش هم جایی به صورت ویژه نامه قسمتی رو ما معرفی اندیشه های ایشون رو قرار بدیم و بخوایم منتشر بکنیم. اگر ما بیانات شما رو پیاده بکنیم احتمال اینکه توش دست ببریم و شما راضی نباشید وجود داره. و لذا شما برای این که ما رو از این در واقع دستبرد مسئول نگه دارین، لطفاً به قلم خودتون همون دو سه صفحه‌ای که در واقع بیان فرمودین ما از خدمتون دریافت کنیم. ممنون میشم. دست شما در نکنه. التماس دعا. صلوات ختم کنیم.